گپ و گفت تحریری انصاف نیوز با فائزه هاشمی به مناسبت سالگرد آیت الله هاشمی رفسنجانی.
خب آقای هاشمی شخصیت سیاسی بزرگی بودن، مشورده سیاسیشون رو در منزل با کی میگرفتن معمولا؟
اینجوری نبود که اصلا مشورت سیاسی تو منزل بگیرن. مثلا ما خدا بیشتر حرف میزدیم، یعنی اگر حالا اونجا بودیم بابا بود، مسائل روز رو ما شروع میکردیم به حرف زدن، حالا یا ایراد میگرفتیم یا تعریف میکردیم یا داستان رو توضیح میدادیم یا سوالی میکردیم، بعد ایشون هم حالا جواب میداد، توضیح میداد و پاسخ میداد. ولی اینکه مشورت بگیره تو خونه، من چیزی یادم نمیاد، چنین چیزی رو ما اصلا نداشتیم. فقط یک بار من یادم میاد، سر شدم دو بار شد، سر مجلس ششم بود که از طبیعتا ایشون مشورتاشو جایی دیگه هم گرفته بود، حالا برفرض میخواست نظر ما بچه‌ها رو هم بدونه. ما همه جمع شدیم مجمع، بعد در مورد بودن بابا در ادامه بودنش در مجلس ششم یا اینکه انصراف بده بیاد بیرون گفتگو کردیم. یعنی اصلا برای همین قضیه دعوت شدیم اون روز، یعنی مثلا یه بچه‌ها زنگ زد که همه امروز بریم مجمع، بابا میخواد با ما مشورت کنه یا مثلا میخواد نظر ما رو بدونه، ما بچه‌ها رو بدونه که بمونه یا انصراف بده از مجلس. اون روز مثلا این بود که همه ما متفق القول نظر این بود که بابا نمونه. و یه بار دیگه هم یه همچین شرایطی حاصل شد، یادم نمیاد موضوع چی بود، شاید ثبت نام در انتخابات بود، شاید هم نبود، 84 نشد، 92 بود مثلا، ولی مطمئن نیستم. دفعه دوم اصلا شاید دفعه دوم هم وجود نداشته، ولی یه چیز مبهم تو ذهنمه. ولی مثلا اگر بخوام جدی و واقعی بگم، اون یه بار من یادم بود که بابا از ما مشورت گرفت، و نه اصلا اینجوری نبود که بابا از کسی تو خانه مشورت بگیره. ولی میگم چون طوری بود همیشه، مثلا ماها همه اصلا نظرا رو میکردیم، شاید یه نیاز نبود بابا بتونه مستقیم بخواد از ما نظر بگیره، بالاخره نظر ما رو میشنید دیگه، شاید اثر میکرد شاید اثر نمیکرد، شاید اصلا مخالفت میکرد با نظر ماها، مثلا جواب میداد گفت نه به این دلیل نه یا آره، اینجوری بود. اینکه از ما مشورت بگیره، من حداقل از من یکی که نمیگیره، حالا بقیه رو نمیگیره.
بعد شما انتقاد میکردید توی خونه، یادتونه مثلا در چه مواردی انتقاد کرده بودید؟
آره، خب مسائل سیاسی کشور، حقوق زنان، جایگاهی که زنان اصلا نداشتن، همین مسائل روزی که اتفاق می افتاد که چرا بابا اینجوری شد، بالاخره یه کاری بکنین. حتی گفتن بعد خیلی چیزا پاسخ داشت، این نبود که ما انتقاد بکنیم ایشون پاسخ نداشته باشه و ما پیروز باشیم تو اون انتخاب، تو اون انتقادها. آره مسائل روز زیاد بود، مثلا در مورد همین مسائل روز بالاخره اصلا نظر می‌کرد. به خودشون هم حتما انتقاد داشتیم، ولی اگه بخوایم مثال بزنم باید فکر کنم یادم بیاد، حتما بوده، ولی اینکه موضوعش بوده یادم نمیاد، ولی حتما بوده. آره نمیتونه نبوده باشه. نه ببینید، به خودشون انتقاد داشتیم به این معنی که چون بالاخره ایشون رو از سران نظام میدونستیم، یعنی انتقادی که به کل داشتیم بالاخره ایشون هم مخاطب بود که چرا مثلا به اینجا رسید کار، چرا این کارا رو کردین، چرا اینجوری شد، یا چرا الان مثلا به طور خاص این اتفاق افتاده، مثلا نه که شخصا به خود ایشون، ولی اون در مجموعه کلانش که حرف می‌زدید.
بین شخصیت سیاسی، یعنی توی شخصیت‌های
مطرح
سیاسی با کی مشورت
می‌کردن؟ من نمی‌دونم. خب بالاخره ایشون رسمی یه سری مشاورانی داشتن، بعد غیر رسمی هم بالاخره یه سری دوستانی داشتن یا افرادی بودن که مرتب با ایشون دیدار می‌کردن، طبیعتاً از اینا مشورت می‌گرفتن. که من بعد موقعی که مثلا رئیس جمهور بود بالاخره کابینه‌ای داشتن، کارشناسانی بودن، معاونینی بود، بعد ایشون البته هم خودم چون شب جلسات کابینه که نبودم، ولی هم تو چیزایی که خوندم و هم دیگران که میمدن میگفتن، جلسات کابینه همه به نوعی مشورتی برگزار میشد، اینجور نبود که مثلا ایشون دستور بده و همه برن اجرا بکنن، روی هر موضوعی بحث میشد، وزرا نظر میدادن، کارشناسا نظر میدادن و بعد چون تصمیم میگرفت که یه تصمیم جمعی گرفته میشد. بنابراین به نظر من، یعنی فکر میکنم که ایشون همیشه در حال مشورت گرفتن بود دیگه، اینجور نبود که فکر کنه نظر خودشه و بعد فقط نظر خودش اعمال بشه. آخرین، یعنی اون چیز محکمی که این قضیه رو تایید میکرد، کتاب آقای عمویی بود، بهمن عمویی. من کتاب تو زندان ژیلا و یعقوب بهم داد خوندم، دیدم مثلا اونجا که با مدیرای بابا صحبت کرده عمدتا دارن توضیح میدن که آقای هاشمی تصمیماتش بعد از گرفتن نظرات کارشناسان بود، نظرات وزرا بود، نظرات آدمای مرتبط بود و به این قضیه خیلی اهمیت و بها میداد. اصولاً اهل مشورت، یعنی اینجور نبود که حتی تو روابط خانوادگی هم چیز بکنه، دستور بده یا مثلا حرف اون باشه یا بگه حتما باید این کارو بکنی. یعنی اگر چیزی رو دوست داشت باز به ما اختیار میداد. مثلا حالا مثال خانوادگی بخوام مثال بزنم، عید بچه‌ها با هم بریم سفر، میان سفر مثلا ما همه خب بودیم دیگه تو سفرها، به خصوص عید همه بابا همراه میشدیم تو کیش، اکثرا بابا میرفت. مثلا خب میان سفر برنامه‌تون آزاده، نمیگفت که بچه‌ها همه باید میان سفر. مثلا باید اصلا تو کلمه بابا خیلی استثنایی اتفاق میافتاد که چقدر اصلا ما چموش میشدیم که مثلا یه بایدی توش میومد.
خاطرتون هست مثلا بولدی که شما چموش شده باشه؟
چموش شده باشم
بایدیش
رو استفاده کرده باشم؟ اون صورت نه، اونجوری نبود واقعا. مثلا تو ادبیاتشون اینجوری نبود.
مثلا تذکری ازشون شما یا بچهای دیگه نشنیدید؟
چرا، تذکر که حتما شنیدیم. حالا مثلا چیز مشخصش که یادمه مال این روزنامه زن بود. روزنامه زن مثلا بابا خیلی تحت فشار بود، هر کی به روزنامه زن اعتراض داشت به بابا زنگ می‌زد. جامعه پیش بابا که چرا روزنامه مثلا بیشتر در مورد موضوعات زنان بود که یعنی تفکرشون این بود که روزنامه در چارچوب مثلا اصول دینی و اسلامی حرکت نمی‌کنه، هم که به حقوق زنان اونجوری می‌پردازه یا عکس زنان رو چاپ می‌کنه. حالا بالاخره موی زنان بیرون بود از این حرفا، همه می‌رفتن پیش بابا اعتراض می‌کردن. و بابا هم مثلا وقتی به من مثلا گاهی اوقات گفت حالا بریم به خودش بگیم، مثلا میمدن پیش من میگفتن که آره مثلا ما پیش ما جواب بودیم، گفته ما بیاییم به خود شما بگیم، یا اون حرفا رو گاهی به من منتقل میکرد گاهی هم منتقل نمیکرد، ولی به من اعتراض نمیکرد که چرا مثلا راجع به مسائل زنان اینجوری داری تو روزنامه زن اینجوری بهش میپردازی یا اینجوری عمل میکنی. ولی مثلا چند بار من اعتراض از بابا بر روزنامه زن داشتم این بود که مثلا فلان مطلب رو چرا تیتر یک کردی، چرا تو صفحه یک گذاشتی که اینقدر حساسیت ایجاد کنه، خود میتونی صفحه دو بذاری، صفحه سه بذاری، یه کوچولوی جایی بذاری، هم خبر رو دادی هم حساسیت نبود که اینقدر فشار بیارن روی روزنامه. این تذکرات رو کم نداشتم از بابا تو روزنامه زن، ولی یادم نمیاد محتوایی مثلا بابا من تذکر داده باشه چرا اینو نوشتی اصلا تو روزنامه زن یا چرا به این موضوع پرداختی.
دیدارشون در طول ماه، در طول سال مثلا چقدر
دیدن داشتن؟ خب اون تا ریاست جمهوری خیلی زیاد بود، بعد از ریاست جمهوری حداقل هفته یه شب داشتن، اونم به برنامه ثابتی بود. شاید حالا خود دقیق یادم نمیاد، ولی از یه دوره‌ای دیگه دیدار کمتر و کمتر شد. مثلا دیگه این اواخر شاید مثلا به دو سه ماه یه بار رسیده بود، ولی باز موضوعی بود دیگه، مثلا شاید روتینش دو ماه یه بار سه ماه یه بار بود، ولی حال موضوعی پیش میاد میتونه زودتر هم اتفاق بیفته.
در گذشتتون جوانیتون خاطره داریم از رابطه نزدیک خانوادگی و رهبری؟
من هیچ یادم نمیاد، مال دوران کودکی ماست. مثلا دوران کودکی ما که ما تازه از قم اومده بودیم تهران، من اون موقع 4 ساله بودم، ولی من یادم نمیاد. فقط چیزی که دیگران گفتن رو دارم نقل میکنم. آقای خامنه ای و خانوادهشون 2 سال تو خونه ما طبقه دوم بودن، اونجا ساکن بودن. محسن مثلا خاطراتی داره با بچه های آقای خامنه ای، ولی من اصلا یادم نمیاد اون چیزا رو. مثلا حافظه دراز مدتم خیلی جالب بود. و این توی ایامی هم که بود مثلا ما بالاخره با بعضی از دوستای بابا رفت آمد خانوادگی داشتیم. آقای خامنه ای از اونایی نبود که ما رفت آمد خانوادگی داشته باشیم. مثلا خب بعد که حالا مامان مثلا با خانم خامنه ای، اونم نه حالا نه خیلی زیاد و خیلی مرتب و تکراری، مثلا مثل خانم مطهری، مثلا خانم مطهری با مامان خیلی با هم دوست بودن، یا مثلا مثل خانم عراقی، یا مثلا مثل خیلی های دیگه، رفت آمدشون بیشتر رسمی بود. تو مهمونی ها مثلا برنامه خاصی باشه، مراسمی باشه، اینجوری بود. نه با آقای خامنه ای بعد از اون همون سالهای کودکی اون رابطه نزدیک خیلی صمیمی رو حداقل خانوادگی نداشتیم.
هاشمی راجع به موضوعی آقای هاشمی در مورد زنان گفتیم که می‌خواستم بیشتر استفاده بشه. واسه گیرشون توی خانواده چطور بود در این موضوع؟ مثلا آیا تفاوتی داشت رفتارشون با فرزندان دختر یا پسرشون یا رفتارشون با همسرشون؟
چطور بود؟ نه اصلا خوشبختانه این تفکر طبیعی تو خانواده ما نبود. یعنی از همون بچگی هم مامان هم بابا هر دو ما هیچوقت احساس نکردیم که مثلا به پسرها بیشتر توجه میشه یا چون دختری من میشیم از یه سری کارا نباید این کارا رو بکنیم. چه رفتارها چه مثلا بینشایی نبود، مثلا نه تو بابا بود نه تو مامان بود.
محدودیت‌های خاصی
واسه
شما نبوده که مثلا دو چرخ
سواری رو
از یه سنی
ببرید بیرون
نمی‌تونید انجام
بدید؟ محدودیت‌ها ببینید، ما از محدود خانواده هایی هستیم که از خانواده های مذهبی و توی نظام و روحانیون که قبل انقلاب و بعد از انقلاب اونا با هم دیگه خیلی فرق نکردن. یعنی مثلا شما بعد از انقلاب اگر نگاه بکنید یه سری چیزایی که اومدن در واقع به عنوان عرف با کردن کردن عرف هم نبود چون به مرور زمان هم از بین رفت. مثلا همش رنگای تیره پوشیدن، نمیدونم مانتوهای دراز و گشاد پوشیدن، مقنعه سر کردن، زیر چادر مانتو پوشیدن، ما این شکل کارا رو نمی‌کردیم. بعد از انقلاب هم نکردیم. یک از حملاتی که همیشه به من شد همین چیزا بود دیگه. روسری چرا رنگیه، نمیدونم چرا شلوار جین پاته، چرا زیر چادر مانتو تنتون نمی‌کنیم، یا از این مدل چرا مثلا شیکین از این حرفا، یا چرا اینجوری لباس می‌پوشین. و فقط هم به من هم خیلی از یعنی با همه مومی شدین از این حرفا. حالا رسمی که نبود، حالا چیزای غیر رسمی اینجوری به این صورت. این به یعنی بود که ما بعد از انقلاب هیچمون رو عوض نکردیم، چون ما اسلام با انقلاب یاد نگرفتیم. بالاخره خانواده ما همیشه مسلمان بوده، یه اسلام معتدل داشتیم، نه اسلام افراطی داشتیم نه اونوری داشتیم. و اگه حالا بعد از انقلاب همه چی خیلی اسلامی شد و افراطی شد و انقلابی شد، تاثیری تو خونه ما نکرد. ما هم بعد هیچ وقت مثلا بابا یا مامان به ما نمیگفتن نه شما هم بعد اینجوری دیگه لباس بپوشید. ما همون تو سبک لباس پوشیدن و رفتارها و حرف زدن ها و همه چیزای خودمون رو همیشه داشتیم. ریاکاری متاسفانه از ابتدای انقلاب شروع شد. من یادم یکی از فامیلای خودمون همون شاید سالهای اول دوم انقلاب بود، یه ساک دستش بود، حالا کدومش تو ساک میذاش فرق میکرد دیگه. مثلا یه لباس مرتب تنش میکرد، یه لباس کلو کثیف هم تو ساکش میذاش، کفشای پاشنه برمالیده و اون از این حرفا. چون مثلا گفت اینجا باید اینجوری بپوشم برم، اینجا باید بعد اینجوری بپوشم برم. متاسفانه ریاکاری و اینکه آدما فکر کردن باید ظاهر متفاوت از اون چیزی که خودشون هستن داشته باشن برای که بتونن تو موقعیت‌ها قرار بگیرن، تعبیرشون بگیرن، بالاخره بتونن رشد کنن تو این نظام جمهوری اسلامی به وجود اومد. و این چیز خطرناکی بود که تا الان هم ادامه داره. یعنی مردم دو تا زندگی پیدا کردن. به نظر من کمتر شده. حالا ممکنه بین بعضی ها بیشتر شده باشه، ولی تو عمق جامعه و بین عموم مردم کمتر شده. چون مردم دیگه ول کردن خیلی چیزا رو اصلا. چون همه فهمیدن غیر خودی هستن، دیگه نیاز ندارن تظاهر کنن برای رسیدن به چیزایی. تو همجوری هرچه آمار غیر خودی ها بیشتر شد، ریاکاری ها کمتر شده در عموم مردم. چون وقتی من دیگه امیدی ندارم چیزی بشه، واقعا زندگی خودم بکنم دیگه. یعنی مردم دو تا زندگی پیدا کردن، یکی اون چیزی که تو خونه شونه، حالا ممکنه نماز نخونم، ممکنه مشروب بخورم، ممکنه از لحاظ حجاب و نمیدونم اینجور چیزا اون حالا قیودی رو که بیرون دارن نداشته باشن. و بعدم به بچه‌هاشون هم یاد دادم میری مدرسه، نگی مامانم این کارو میکنه میری مدرسه، نگی بابام اینجوریه. مثلا خب مثلا اولا ما دروغگویی رو یاد گرفتیم. یعنی یه چیزهایی عادت شد، عرف شد و در واقع یه جور به نظرم به جامعه تحمیل شد. آدم ها فکر کردن به خاطر حفظ زندگیشون، حالا به خاطر حفظ منافعشون، به خاطر اینکه بتونن اون چیزهایی که میخوان به دست بیارن، نیاز رفتارهای غیر از خودشون داشته باشن و اونجوری نشون بدن، در حالی خودشون چیز دیگه بودن هستن. اینا بعد دیگه اینا هستن با چیز مسائل اسلامی اخلاقی، چون ما اصول قانون اساسیمونه، نمیدونم اون منشور حقوق شهروندیمونه که بنابر اینه که از چیز جلوگیری بشه، از نفاق، دورویی، دروغ، از این جور چیزا. بعد یعنی شرایط طوری فراهم بشه که این چیزا اتفاق نیفته. ولی دقیقاً برعکس شد. شرایط رو طوری کردن که آدما مجبور شدن که وارد این حیطه ها بشن. متاسفانه
این
تفاوت
آیا در دوره یوسفین ها هم
بابا نه، بابا که اصلا وصیتی یا توصیه در رابطه با ارثش نداشت. چون من واقعا ما تو خونه بعد از فوت بابا همه چی تقسیم بر 6 میشه، یعنی مامان و دخترها و پسرها مساوی. بعد یه بار اتفاقا من محسن و یاسر من چسته بودیم گفتم رفتیم دیدن مهدی، شما بیشتر حرفامون وقتی میرم ملاقات مهدی، چون بدون چیز شده قبل قدیم جمعه ها پیش بابا بودیم، همه حرفامون اونجا میزدیم، همه با هم بودیم. حتی الان جمعه ها گاهی جمع میشیم، ولی الان زندان شده محل حرف زدنهای ما. یعنی اونجا که همه با هم دیگه هستیم، برای همین هر موضوعی هست اونجا مطرح میکنیم، بیشتر بحثمون اونجاست با هم دیگه. مثلا تو زندان بودیم، از محسن و یاسر و مهدی پرسیدم چی شد شما ارث مساوی تقسیم کردین؟ یعنی بابا چیزی گفته بود؟ بعد از اون یاسر به شوخی گفتش که نه، در واقع شما ها ارث مساوی تقسیم کردیم، چون شما هم یه مرد خانواده ما این، ما که بخواد مرد محسوب نمیشه تو خانواده، شما ها بزرگی کردیم و ارث مساوی تقسیم کردیم. نه بابا هم چیزی نگفته بود، ولی خب پسرا خودشون تصمیم گرفتن که ارث همه مساوی باشه. چون این هم به نظر من نشأت گرفته از همون تربیت و از همون فرهنگ و از همون روابط قبلیه که حالا به اینجا رسیده.
بعد فرمون
که
با
آمیتی بعد شنبه ها ما قبلا اینجوری بود، ما ها کابینی می رفتیم، مثلا حالا شده یادم نیست اون اوایل ماهی دو بار، ماهی یه بار یا شاید دو هفته یه بار مامان می اومد، چون مامان نمیتونه اون پله ها رو بیاد بالا، ملاقات حضوری می شد توی یه جای صاف، بعد به خاطر مامان حضوری بود. الان دیگه ما یه هفته در میون ملاقات حضوری رو داریم، گهگاهی هم مهدی میاد مرخصی بیرون که دیگه وقتی بیرون هم هست میاد دو سه روز بیرون و بعد برمیگرده.
اما
مثلا
زیاده
اون پارسال
به نظر
پارسال
مهدی
خیلی
ملاقاتش مرخصی زیاده پارسال بعد از این که بعد از تماس میگیرن و یعنی میدن و یادش میدن یک گلیه داشتن زمینی منظورشون بیشتر به آمهدی که
گلیهشون چه؟
که همه نمیتونن بیان اینقدر مرخصی بعضی ها بعضی آقازاده ها بعضی هستیزه که نزدیکتر سیستم هستن اینقدر خیلی مرخصی میان
آره هم نیست مرخصی میشن درسته این هم
چقدر
دیگه مونده؟ 7 سال دیگه هفت سال دیگه هنوز مونده الان یه سه بام گذرنده 3 سال و خورده شد چون مارمزون 3 سال پیش مهدی رفت زندان یعنی حکم اجرای حکم شروع شد الان 3 سال و خورده شده که الان دیگه یه سه بام گذرنده فعلا
میگن که آیت الله هاشمی به آقا مهدی علاقه دیگه ای داشته اینجوری بود که یکی بچه‌هاش بیشتر علاقه داشته باشه یا هواشو بیشتر داشته باشه
نه خدا وکیلی اینجا نبود اینو چی گفته
از این معلومه حالا مجبور توی قاطبه مردم میزنه
این ذهنیت هست نمیدونم ما البته این فیلمی که برای من ساختن مثل یک زن که الان داره اکران میشه توی این سینمای هنر تجربه این توش هست که اونجا میپرسن که خب بابا کی رو اصلا یا مامان مثلا کی رو اصلا اونجا بسید مامانه چون مامان تو اون جمع هست مامان کی رو اصلا بیشتر دوست داشته فاتی و یاسر رو نمیگم مهدی همه میگم مهدی مامان هم اصرار داره که بگه نه فرق نمی کنن بچه ها بعد مهدی محسن یه توضیح میده که مثلا خب فاتی که بچه اول بود ولی خب چون دختر بود نمیخواستنش بعد من اومدم پسر بودم خب خیلی مورد استقبال واقع شدم محسن هم از نگاه خودش میگه دیگه بعد مثلا فایده که باز بچه سوم بود دختر بود که اصلا هیچی دیگه اصلا جایگاهی نداشت حالا بعد از مثلا 8 سال مهدی اومد خب بالاخره فاصله افتاده بود و معمولا بچه کوچیک بعد از فاصله شیرینه دیگه خیلی مهدی هم خیلی خوشگل و ملوس و دوست داشتنی بود خیلی چیز بود خب مهدی خیلی عزیز شد بعدم یاسر اومد اسمش گوشن یاسر که اصلا به همش بجنگ خیلی هم نباشه مثلا توضیح طنز بود و شوخی بود همش ولی اونجا هم همه میگفتن مهدی ولی من هرچی فکر میکنم واقعا یادم نمیاد که مثلا واقعا یه توجه ویژه تری به مهدی شده باشه ولی اینو یادم میاد که بابا اسم مهدی رو گوشه بود بوالسینا این از بچگی مهدی یه چیزایی از خودش نشون میدست همون 2 سالگی 1 سالگی که خیلی هوش بالایی میخواست مثلا یا حرفایی که میزد یا چیزایی که بیان میکرد یا کارهایی که میکرد خیلی نشون میداد که خیلی باهوشه و واقعا روز بچه های باهوش ماست شاید مثلا به این دلیل گفته شد چون اسم شده بود بوالسینا شاید فکر کنه توجه بیشه بهش ولی نمیدونم من همچین حسی نداشتم میشه
جوکای سیاسی و اصلاحاتی منتقل میکنن یا خوشون میخوندن جوکایی که راجع به خودشون بود
آره این که اصلا هر وقت ما با هم جمع شدیم یکی از بحثمون همین جوکا یعنی یکی از چیزی که مطرح میشد و میخندیدیم باهاش همین جوکا بود دقیقا بعد بعدش هم خود بابا میگفت بابا صدا چیز تقلیل میکردن آره یه جلو خود بابا میکاری کرده بودن بله چون به نظرم یه بار تعریف میکرد که مثلا یکی اومده بود جلو بابا صدا رو تقلید کرده بود با اینا بابا میخندید همیشه با جوکا میخندید با اینا میخندید اینا خوبه بعد نیستش کدومش جالبه
من که هیچ کدوم به طرف ها سفارشی کرد آقای هاشمی
نه مخصوص سرکار نرفتم من نرفتم
چون مثلا توی یه گفتگو با آقای کوچک‌زاده داشتیم و اینکه میگفتن که آیت الله هاشمی بعد از اینکه آقا مهدی دانشگاهشون تموم شده سفارش کردن که ایشون بشن رئیس مدیر عامل پارس جنوبی
بعید میدونم ببین
گفتن که این تو کتاب خاطرات
یعنی من سفارش کردم بدون رئیسش بکنی
بله
من بعید میدونم آقا کسی هیچ تجربه‌ای نداره یهو رئیس بشه یه خود بعید میدونم شاید اونجا مشغول شده بعد کم کم مثلا چیز من در جزئیاتش نیستم ولی بعید میدونم که من تحصیلمو تموم کنم بعد بر بشه رئیس اونجا احتمالش رو من خیلی ضعیف میدونم همین چیزی رو نمیتونم چنین چیزی رو باور کنم نه ببینید محسن که اومد خب سربازیش رفت و مشک سازی مهدی من فکر میکنم ببینید این توصیه بابا شخ نبوده یعنی حداقل دست خودم مثال بزنم مثلا من رفتم تو ورزش بانوان بابا هیچ وقت من نفرستاد اونجا یا بابا من نایب رئیس المپیک نکرد اصلا به کسی هم نگفت که فایده بره بشه نایب رئیس المپیک یا مثلا این فدراسیون من بشه رئیس فدراسیون اسکی اون فدراسیون خودم تأسیس کرده بودم مثلا فایده بشه رئیس این فدراسیون اصلا چنین چیزی نبود من چجوری وارد کار شدم ببینید دیگران چون فکر میکردم ما با آقای هاشمی نزدیکیم اونا دنبال در واقع استفاده کردن از ظرفیت‌های ما بودن برای اینکه مشکلات محیطشون حل بشه. مال من اینجوری شد. یعنی ورزشی‌ها اومدن سراغ من اصلا بلافاصله بعد از انقلاب. چه تو بیا تو باشگاه اسدی ورزش کن که اینا گیر ندن به ورزش بانوان و بخوان تعدیلش کنن بگن نمیتونه اسلامی باشه. تو موقع قضیه حجاب و اینا مطرح شده بود که الان ورزش بانوان هم تعدیلش می‌کنن. چون قبل از انقلاب بالاخره ورزش با سبک اسلامی انجام نمی‌شد دیگه ورزش بانوان. اینا میان ورزش رو تعطیل میکنم تو بیا تو ورزش چون دختر آقای هاشمی هستی بالاخره بفهمم مسلمان هم دارن یعنی آدم های مسلمان انقلابی هم دارن ورزش میکنن بعد آقای هاشمی خودش به خاطر پایه های این انقلاب و ایناست طبیعتا این کمک میکنه که نگاه اینا به ورزش بانوها نبرد شه. خب اونا منو بردن تو ورزش اونا به هر چی مشکل داشتن به من میگفتن من میومدم به بابا میگفتم مشکلات حل میشد یا من موضوعات اونا رو دنبال میکردم کمک میکردم برای اینکه حل بشه یا پیشرفت بکنه ولی باباش وقت توصیه نکرد من برم تو ورزشکاری بشم بعد اونا برای اینکه بتونن از من بیشتر استفاده بکنن مثلا به من سمت دادن منو کردن نایب رئیس المپیک انتخابی بود مجمع رأی داد ولی به من پیشنهاد کردن بیا کاندیداشو برای نایب رئیسی المپیک چون میتونن از ظرفیت‌های بابا استفاده بکنن. من فکر می‌کنم در مورد مهدینا همینجوره بعد من نمیتونم باور کنم که بابا برای اون خاطرات خوشی بود آدم نگاش می‌کرد اون آقای کوچک زده کجا نگفت چه سالی کجا
نه
اصلا نمیشه من یه همچین کاری تو خاطراتم بنویسم من توصیه کردم مهدی بعد از تحصیل بشه رئیس مثلا بین‌سازی خیلی دور از اهله دیگران دوست داشتن الان هم همینه بچه های مسئولی رو میبرن برای که بتونن از اون امکانات مسئول استفاده کنن اون ارتباط رو مستقیم‌تر با مسئول برقرار بکنن به نظر من دلیلش اینه.
نظرتون راجع به این عکسایی که اخیراً از آقا زاده و اینا منتشر میشه عکس خصوصیشون
من شما تو فضای مجازی نیستم میخوام برام توضیح بدید ببینم چیه
مثلا عکسایی که به عکس خصوصی که روی اینستاگرام میذارن و مثلا عکس دختر آقای کی‌نژاد بود آخرین موردش بدون حجاب و اینها بود خارج از کشور منتشر کردن که کسی که
خودش منتشر کرده دیگران
دختر خودش توی اینستا منتشر کرده خاص و عموم
آقای کی‌نژاد چیکارن
اولیشورالیان
رفاهنگی، رئیس دانشگاه اسلامیه، خانه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه،
دانشگاه اسلامیه، دانشگاه
اسلامیه، دانشگاه
اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، دانشگاه اسلامیه، تعرض به حریم خصوصیشونه یا نیست کسی که پدر مادرش حالا اسم و رسمی دارن دیگه حریم خصوصی نداره.
نه ببینید یه موقع از من خودم میام عکسم و یا مطلبم رو منتشر میکنم خب خودم کردم حالا دیگران بیان در موردش اظهار نظر بکنم یا چیزی بگن یه خودم خواستم ممکنه اون موقع که منتشر میکردم به فکرم هم ندرسته نمیرسه که یا اینقدر این اعتراض بشه یا اینجوری مورد توجه واقع بشه یا اینجوری بولد بشه مثلا ولی برای خودم کردم که منم مثل بقیه یه همچه حقی دارم خودم تصمیم گرفتم چنین کاری بکنم. یه موقع اصلا دیگران در واقع یه جوری جستجو میکنن یه چیزایی رو میخوام پیدا بکنن من اینو خیلی اخلاقی البته ببینید من اصولا طرفدار شفافیتم یعنی من وقتی من هستم تو جامعه دارم کار میکنم و چیزا یه جایی عکسام پیدا میکنن چاپ میکنن خب من مواظب باشم یه چیزی گاف ندم که همچین اتفاقی نیفته. من کلا با بستن مخالفت دارم. من اصلا ماشینم هم هرجا پارک میکنم دراش بازه شیشه‌اش بازه میذارم میرم. یعنی اصولا طرفدار سیاست درهای بازم. خب ولی من نباید خطا بکنم که حالا دیگران استفاده نکنن و این سر صداها و جسازی ها ایجاد نشه این یک. ولی به هر حال از حق جامعه هم نمیشه گذشت که مثلا اگر در مورد آقازاده ها مثل بقیه چیزی پیدا میکنن خب بخوام منتشر کنن چون میدونین چرا معمولا چرا چه موقع این کار انجام میشه چون شاید من مثلا یه سری شعارهایی میدم یه چیزایی میگم ولی بچهای خودم برخلاف اون هستن. البته این به خودی خودش کار نداره دلیل نداره بچه‌ها همه تابع پدر مادر باشن عین اونا باشن اونا میتونن برای خودشون عقیده متفاوت داشته باشن من این رو عیب نمیدونم ولی بعض وقتا یه چیزایی به لومپنیز تبدیل میشه یعنی در حد عادیش و معمولیش خب خوبه ولی یه جوری بعض وقتا هم احساس میکنه که این دیگه از حد اخلاقیش خارج شده یه جوری نمیدونم چه جوری بگم یه جوری مخالف اصول اخلاقی قرار میگیره زیادی پرداختن به یه موضوعی که به نظر میاد حسنیت دیگه توش نیست فقط هدف شفافیت نیست هدف یه جوری سوء استفاده کردن از اون قضیه و در واقع یه جوری ضربه زدنه. خب اینا به نظر من اخلاقی نیست خیلی اگه آدم این کارا رو بخواد بکنه ولی به طور طبیعی حالا آغاز ببین سلبریتی ها تو همه جای دنیا مورد توجه هست کوچکترین چیزشون میره زیر زردگیم و همه دنیا ازش با خبر دارد به اونه که دنبال میکنن متوجه میشن. خب این آقازاده هم تقریبا یه همچه وضعیتی پیدا میکنن یه بالاخره جامعه به اینا حساسه یه سری دنبال میکنه شاید موضوعات اینا رو بالاخره به نظر من آقازاده ها باید مواظب باشیم که گاف ندیم. ولی اگر چیزی پخش شد و منتشر شد نمیتونیم ایراد بگیریم چرا چاپ شد، چرا منتشر شد، چرا گذاشتیم، چرا این کار رو کردیم. ولی هر جا از اصول اخلاقی خارج بشیم بالاخره باید مورد نمون من نوست باید مورد تعامل واقع بشه که چرا داره این اتفاقات میفته. نمیدونم جوابتون گرفتیم چون خودم نفهمیدم چی گفتم. شما فهمیدیم من چی گفتم؟
من متوجه شدم که برای شما هم اومد شخصی و تحریم و خصوصی مرد روشن نیست بشه. یعنی با هر کارشناسی هم توی مدر راجع به موضوع صحبت کردن تقریبا نهایت
مرزش مشخص نیست.
مرزش پررنگ نیست. اینکه
آن کجا میشه وارد حریم خصوصی شد؟ شاید شاید یه همچین چیزا واقعا نمیدونه کجاها مثلا چگونه میشه به این چیزا پرداخت. ولی در مجموع نباید شفافیت بگیره. به نظر من هر چی این شفافیت عمق پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه و واقعا یکی از سیاست‌های حکومت ما بشه، این به نفع همه است، هم به نفع مردم، هم به نفع خود حاکم‌ها و به نفع توسعه کشور.
نظرتون
در این مورد چیه؟ البته مجبوری داریم میریم. چون اصلا فضای مجازی شرایطی فراهم کرده که نمیشه به اون سمت نرفت. ولی این نیست یا خود مسئولین یا خود قوانین حکومت یا اون نحوه اداره حکومت دوست داشته باشه به این سمت بره. یه جوری ناچارن به این سمت رفتن و به نظر من خوبه. این یه حرکت خوبیه که بعد ادامه پیدا بکنه. فضای مجازی رو دیگه نمیشه کنترلش کرد. یعنی طوری است که رفته داره میبره به اون سمت. داره ببین الان اثراتش هم قشنگ میبینه. مثلا همین که آقای رضایی مجبور میشه بره تو تلویزیون و حرفشو پس بگیره، توضیح بده. یا مثلا اون داستان نماینده سراوان. خب اینا همه برخلاف اثرات به نظر من خوب فضای مجازیه. و این که مردم خیلی بهتر و گسترده تر و عمومی تر میتونن مطالباتشون رو مطرح بکنن از طریق این فضای مجازی و به گوش همه برسونن. الان مطرح میشه ولی اینکه به گوش همه رسیده میشه و این بیشتر تاثیرگذاری داره تا اینکه در یه جای دربسته کسی هم نفهمه یا توی خیابون مثلا محدود بخوان یه کاری بکنن، تظاهراتی بکنن، اعتراضی بکنن. فضای مجازی واقعا نعمته. من رو به عنوان معجزه این قرن میدونم ولی خیلی چیز خوبیه.
خانم
هاشمی من سوال دارم. آقای هاشمی
منبع
خبریشون
چی بود؟ یعنی بیشتر
خبرای
خارجی می‌خوندن
یا
یعنی
خبرای
فارسی
می‌خوندن؟
همه چی.
خارجی
منظورم به زبان انگلیسیه؟
مثلا
لسانای خارج از کشور. خارج همه چی. ببین ایشون یه سری خوب بولتن‌ها و نمی‌دونم این چیزای تحلیلی محرمانه برای شما میومد. اخباری که از نهادهای مختلف و وزارتخونه‌ها و حالا ارگان‌های مختلف برای شما میومد. بعد اخبار ایران، صدا و سیما، مثلا رادیو، تلویزیون، اون اخبارهای مهمش هم گوش میکردن. تو ماشین هم که میومدن تا مجمع به خونه باز اخبار رادیو رو گوش میکردن. خونه هم که میومدن دائم پای این سایت ها بودن، بی بی سی، تمام این کانال های خبری که حالا مطرح بودن و قابل اعتنا بودن اینا رو همه رو سرچ میکرد دونه دونه. بعد خیلی از این اخبار خودش تو روزنامه‌های مختلف یا توی خبرگزاری مختلف توی اینترنت دنبال میکرد میخوند. یعنی هم اخبار آزاد رو میدید و هم اخبار اون در واقع یه جوری بهش میگیم ایزوله شده یا محرمانه یا اون چیزی هم که از اون طرف ها میومد اونا رو میدید. همه رو نگاه میکرد. من فکر کنم همه مسئولین همین کار میکنن. اصلا نمیشه اگر غیر از این باشه یا عیبه به نظر من. وقتی شما اون اشراف و آگاهی چون صدا و سیمای ما که همه اخبارا رو نمیگه. من خودم به جایی رسیدم که اگر خبری رو از صدا و سیما میشنوم اگر از یه جایی دیگه تاییدیش رو نگیرم اصلا باور نمیکنم. یعنی احساس میکنم بی‌اعتمادی خیلی بالا رفته حتی در مورد خود ماها و بیشتر بنا بر اینه که راست نگه صدا و سیما. یعنی اینجوری القا شده و اینجوری در واقع ما یعنی من در مورد خودم میگم اینجوری احساس میکنم که تا تاییدیه اخبار صدا و سیما از جایی که نگیرم نمیشه اعتماد کرد به اخبار صدا و سیما و مطالب صدا و سیما. نه ندیدم که اونم بخونم. نه نه حالا آقای هاشمی این حسو داشتن دیگه اگر نداشت اینقدر دنبال دیم که بخورایی دونده چیزی نگفت نمیدونم دیگه داشت نداشت. ولی همین که من تمام کانال ها و خبرگزاری ها و اینا رو خیلی شدید دنبال میکنم معنیش اینه که شاید اونها همچین حسی داشته دیگه.
بعد
یعنی
به دوره کودکی شما آیا شما به نوع این سلسلسی که آقای هاشمی داشتن آیا شما با من فرق فرزندان آقای هاشمی و هم در خودتون گفتیم آقازاده هایی که بودیم، امکانات خاصی داشتید که خب در دسترس بقیه و
فراتر از زندگی معمولی؟
بله، در دسترس عموم مردم نباشه. مثلا در مورد درس خوندن امکانات ویژه‌ای برای درس خوندن داشته باشید، مثلا معلم خصوصی یا نوع لباس پوشیدنتون متفاوت داشته باشه با چیزی که عموم مردم داشتن. آیا چه
نه. من که خودم هیچ وقت یادم نمیاد ما معلم خصوصی داشته باشیم، کلاس کنکور هم نمیرفتیم. اصلا اون موقع این چیزا نبود. من اینو آفت میدونم، مثلا از من چیز خوبی نیست در اندیشه ایجاد شده، اصلا این چیز وحشتناکی شده. نه، اصلا اون موقع که ما درس میخوندیم اینقدر مسائل این گونه نبود. ما مدرسه ها مدرسه های معمولی بود، اصلا ما مدرسه دولتی نمیرفتیم. مدرسه اون روش مثلا مدرسه ملی، مدرسه اونم اسلامی بودم. مثلا من دوران دبستانم دین و دانش بودم، خانم کاتوزیا مدیر اونجا بودن، اول راهنمایی مدرسه رفاه بودم که خود بابا اینا تأسیس کرده بودن، مبادله بعد از انقلاب تأسیس کرده بودن، بعد اونجا بسته شد. سابق من اونجا رو بس دو سال وقت مدرسه خانم طالبانی بنیاد علایی خانم اعظم طالبانی مدیرش بودن، یه سال ایشون مدیر بودن، بعد تصویر شد ایشون زندان رفت قبل از انقلاب. بعد یعنی خامنه‌ای اومد اونجا، بعد اومدیم شمرون مدرسه یمین یا فخریه، باز یه مدرسه اسلامی دیگه بود که تا دو سال دبیرستان اول دبیرستان اونجا بودیم. بعدم دیگه سوم دبیرستان چهارم دبیرستان مدرسه اسلامی نبود که هم دختر کوچه‌مون بود، بعدم تربیت مدرسه تهران و میرداماد بالای میرداماد و شریعتی. این که ما امکانات خاصی داشته باشیم نه، همه چیز عادی بود مثل بقیه. من حتی وقتی نوبت کنکور دادن برای رفتن به دانشگاه رسید، ما مواجه شدیم با انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها تعطیل شد. وقتی دانشگاه باز شد من فکر کنم 4 5 سال پیش کنکور موندم. یعنی نه خودم دنبال این بودم که با پارتی برم دانشگاه، نه بابا هم چه کاری می‌کرد اگر من می‌خواستم. من 4 5 سال پیش کنکور موندم تا قبول شدم. آره سال چند باز شد دانشگاه؟ کسی یادشه؟ نخوندین؟ یادتون که نیست؟
یادم
نه 58 بسته شد. آره 58 بسته شد.
61 فکر
61 باز شد. من 68 تونستم وارد، یعنی از زمان که باز شد من یه هر سال کنکور دادم تا 68 تونستم وارد. 7 سال من 7 سال پشت کنکور موندم. هیچ وقت ما رو بدون کنکور اصلا نبودیم که چیزا، خود ما هیچ وقت دنبال چنین چیزایی نبودیم. و 7 سال پشت کنکور، 7 سال که خیلی زیاده میگم، آبروزی نه استعداد بده. و حالا من 68 وارد دانشگاه تونستم بشم، اونم با کنکور. نه ما امتیازات ویژه‌ای نداشتیم که حالا فکر کنیم یه کار خاصی بر ما بشه خلاف قانون به عنوان فرزندان آقای هاشمی. نه
الان
فکر کنید اینطور
هستش که مثلا یک
آقازادی
7 سال پشت کنکور
بمونه؟ آره ببین الان کنکور دیگه نداریم اکثر جاها، برای مقاطع لیسانس که نداریم. حالا فکر نمی کنم بتونن کنکور رو کسی رو با پارتی بازی ببرن تو، نمیشه همچی کاری کرد. میدونی چه الان سر صدای همه یه جورایی در میاد. بعد دنبال من نشیدم آقازاده اینجوری بره. مثلا ما اون بورسیه ها رو داشتیم، بسیجی ها و اینا رو از اون گروه ها میرن، یه گروه های اجتماعی خاص. ولی اینکه آقازاده، شاید آقازاده را باتی اونا مثلا ببرم دانشگاه یا یه فرصت های خاصی جوری نمیدونم. ولی نه به خدا بر ما همچه اتفاقی نیفتاد. حالا من اینم بگم، من که رفتم تو ورزش بانوان، حالا مثلا من نایب رئیس المپیک شدم یا این رئیس فدراسیون اسلامی ورزش، فدراسیونی خودم تأسیسش کردم شدم، ماش حقوق نداشتیم. یعنی ما فقط حمالی می‌کردیم. مثلا من یه قرون حقوق نداشتم، یه قرون پول نگرفتم، نه تنها نگرفتم، خود خرجم از خودمون می‌کردیم. خیلی امکانات ما خودمون بود که اونجا می‌ذاشتیم و خرج می‌کردیم. بنابراین نه اصلا فکر می‌کنم تنها جایی که من حقوق گرفتم تا الان یکی نمایندگی مجلس بود که من 4 سال نماینده مجلس بودم، اونجا حقوق می‌گرفتم. بعد دانشگاه هم که رفتم هیئت علمی شدم، اونجا هم حقوق می‌گرفتم. حالا که اخراجم که دیگه حقوقم نمی‌دادن و نه بعد حقوقم رو نمی‌گرفتم، کسی پولی هم حتی نمی‌داد، امکاناتی هم نمی‌داد. ماشین مال خودمون، امکانات مال خودمون، همه چی مال خودمون.
این مال خودتون که
می‌گید،
خب حقوقی که می‌گرفتید از طرف دانشگاه
برای چیز
بوده؟
هیئت علمی دیگه، من استاد که شدم حقوق گرفتم.
درسته. بعد این هزینه‌ای که میگید از خودتون میکردید تو جاهای دیگه و حقوقی نمیارفتید، این منبعش کجا بوده؟
منبعش بالاخره ما خانواده دارایی هستیم دیگه، این نبود جایی از پولی بگیریم بخوایم این کارو بکنیم. آره اونقدر شدید نه که الان فکر بکنی. آره خودمون
خانواده کانادا هم بودیم.
آره اصلا تو همین فیلمی که برای من ساخته این خانم اینا رو آقای پالیزدار رو میذاره، یکی اسبای منو میگه که اسبای من فقط روزی 100 هزار تومن پوست هندونه میخورن یا هندونه میخورن که من یه دونه اسبم ندارم، هیچ وقت نداشتم. بعد با عمه خانومم توی کانادا شرکت نفتی زدم. این هم ایشون میگه آقای پالیزدار. و اینکه انقدر کارایی کردیم که اصلا قابل گفتن نیست که ما شبیه همینا دروغه دیگه. یعنی معلوم شد که خوشبختانه من همیشه اینو میگم آقای احمدی نژاد تمام آثارش تخریب بود، تخریب مملکت بود، واقعا یه حسنگر داشت رو شدن واقعیت ها بود. یعنی به نظر من زمان آقای احمدی نژاد واقعا رو شد که این حرفایی که زده میشه دروغه، این چیزایی که من دارم هر مردم باور دارن یا ندارن خودمون فکر کنیم دیگه رو شده تا که بودی که واقعا این حرفا چقدر دروغه. و اینا زمان آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد که واقعیت ها بیشتر خودشون نشون داد و این شایعات و اینا معلوم شد که واقعا کجا شایعه بوده کجا واقعیت بوده. ببینید من مثلا که میگین امکانات اینو بهتون بگم، مثلا من اگر میرفتم از سواری خب اونجا از من پول نمیگرفتم. چرا؟ مثلا شاید چون دختر آقای هاشمی بودم. مثلا یه سری این چیزا به طور طبیعی میومد سراغمون. یا مثلا بعضی جاها که میرفتیم شاید مثلا هزینه رو از ما نمیگرفتن، همینجوری اینجوری یا شخصی. بله اینجور چیزا بود که بکنم، ولی به طور عمومی نه.
واکنش خانواده شما
حالا خودتون میگیم دارایی چه دیگه الان چیا داریم؟ کل خانواده چیا داریم؟ خب ببینیم ما حالا خلافه که اینقدر گفته شد ما خیلی پول داریم، اینجور واقعا نبوده. ببینیم از حالا یه جوکی هم میگن، میگن از آقای هاشمی پرسیدن چی شد پولدار شدی؟ گفت ما یه سری باغ پسته تو رفسنجون داشتیم، انقلاب که شد ایران افتاد تو زمینای ما. ولی واقعا آقای هاشمی یعنی بابا از پسته دارای کوچیک رفسنجون بود، اینجور نیست که جزء پسته دارای بزرگ و خیلی پولدار داره، یعنی معمولی. حالا معمولی نسبت به زندگی عادی یه خورده بالاتر، ولی اینکه فکر کنیم مثلا بابا از پسته دارای خیلی بزرگ رفسنجون بوده یا مثلا اموال ما خیلی از مثلا بعد از انقلاب همه دارایی های بابا کم شد چون دیگه نرسید به مثلا بابای پسش رسیدگی کنه، چون بابا قبلا خب کار میکرد، سرمایه گذاری میکرد، ساخت و ساز داشت، دیگه کارا نکرد، فقط هم حقوقی میگرفت از مجمع بود. بابای پسر ما خیلی افت کرد. حالا من دوباره چون اخراج شدم دارم بابای پسر رو از بابای پسر مامانم دوباره دارم احیاش میکنم چون بیکار شدم. ولی ثروت بابا تازه تو انقلاب کمتر هم شد، بیشتر نشد ثروت بابا. خب ببین در حد یه خونه است و نمیدونم چجوری خونه دارم میگم چی داریم خونه، نمیخوام بگم بابا دقیقاً چی داریم کردم، ولی در حد معمولی داریم زندگی میکنیم. ببینم شما همه اکثرا خونه بابا اومدین بعد از فوت ایشون، خب خونه شون اون بود. یا خونه ما اگر کسی اومده یا خب یه آپارتمان استخابت مثلا که ما داریم توی زندگی میکنیم معمولیه. خیلی حالا جز پولدارای آنچنانی محسوب نمیشیم، حالا نمیگم خیلی هم معمولیم، یه خود از معمولی بالاتر.
اون سالها واکنش خانواده شما و آقای هاشمی به این شایعات چی بود؟ که مثلا هر کسی هر برجی میدید میگفتیم واسه آقای هاشمیه، هر چیز گرون قیمتی اصولا خانواده شما نسبت داده میشد. واکنشتون چی بود؟ واکنش خانوادهتون و به خصوص آقای هاشمی؟
یه دوره این شایعات باعث تخریب شد، یعنی یه هم در دوره تبلیغات همون سال 84 بود که روی اینها خیلی ما نبزاده شد علیه آقای هاشمی. حتی من یادم میاد من ندیدم خودم، ولی میگفتن که یه سی دی پخش کردن که تو اون همین من و عمه خانم مثلا شرکت نفتی زدیم یا اموال آقای هاشمی چقدره یا چقدر پول جنگو برداشته، ولی خودش از این حرفا زده میشد. یا برجای ما مثلا یا اموالی که تو ایران به ما نسبت داده میشد، ایران و جای دیگه نسبت داده میشد، اونا همه تو اون سی دی به عنوان تبلیغ علیه اون موقع بابا کاندیدا بود برای ریاست جمهوری، تبلیغ علیه ایشون خیلی پخش شد این برمور و عجیب و غریب اون موقع باور شد. ولی میگم بعد از اینکه آقای احمدی نژاد اومد خب کم کم معلوم شد که همه اینا دروغ بوده. خب وقتی به این موضوع جدی تبدیل میشد دیگه چیز خنده‌داری نبود، ولی یه دوره‌هایی هم آدم با اینا بیشتر می‌خندید. مثلا این چه شایعات مسخره میشه بر هم تعریف می‌کردن، چه شایعات مسخره‌ای میگن، مثلا فلان اونجا مال توئه، نمی‌دونم این مال اونه. بعد مثلا چی بود همون دوران سال 88 بود فکر کنم روزنامه جوان یه بار یه مطلبی نوشت، آره بعد از اون اتفاقات سال 88 بود که یه برجی تو نیاوران انداخت صفحه اول و حالا اسم منو نبرد، ولی فهه که از انگلیس اومده بچهش اینه، خودش اونجاست، برزش بوده، یعنی همه چی رو گفت، فقط هر کی میخواد معلوم بود که من هستم و این برج مال اونه. حتی سرمایه داره سهام داره اون برج هم اونها شکایت کردن از اون، ایشون بابا شما امنیت ملک ما رو به خطر انداختی، یعنی چه مال اینه، این اصلا پاشم اینجا نذاشته، چه جوری مال اینه. یعنی بعد موقعی که به این موضوع جدی تبدیل میشد برای تخریب، خب طبیعتاً عکس العمل امام جالب نبود اکثر عمل ما، به هر حال آدم ناراحت میشه، میگه آخه چقدر آدم ها بی اخلاقن، چقدر بی انصافن، چقدر ناسالمن، چقدر بی دینن که میان یه همچین چیزایی که میدونن نیست منتشر میکنن. ولی گاهی اوقات هم داستانش میشه ما هم یه تعریف میکنیم میخندیم دیگه. مثلا یه دوره بابا یک نفری رو گذاشت که از همون بچه های دفتر که دنبال کنه دونه دونه این، چون که احساس کردیم خیلی جدی داره این قضیه آسیب میزنه، دونه دونه شایعات رو دنبال بکنه، تش رو در بیاره ببینه به کجا میرسه و بعد با اونا برخورد بشه که اون رو بتونه اون قضیه منتفی بشه، اون شایعه منتفی بشه. ولی به جایی هم نرسید اون کار. یعنی حالا یه دونش من مثال بزنم، یه نمیدونم حالا شما حتما رفتین شدم شنیدین شاید نشنیدین، کلاردش که وارد میشین یه ساختمون گرد بزرگی آدم وارد کنیم که اون کوه رو به رو میبینه، اون شایعه بود مال منه. بعد به یکی از همون محلی ها گفتن که شما برو دنبال کن اونجا ببینیم چرا این شایعه اونجا پدید اومده. ایشون رفت زنگ، یعنی یه نفر فرستاد زنگ اون خونه رو زد، بچه سرایدار اومد دم در پرسید که خب اینجا مال کیه؟ گمار فایزه هاشم. یعنی وقتی دیگه سرایدار بگه این دیگه قضیه شایعه نیست، یعنی با یه برنامه این اتفاق افتاده. بعد صاحب ملک رو صدا کردن کلانتری که خانم هاشمی گفتن که خب دیگه حالا آبا از آسیاب افتاد و مشکلات ضبط شد، بیا ملک همون به نامم کن. بعد اونم زدو تو سرش که یعنی چی؟ چه رفتی به خانم هاشمی داره؟ این ملک خود منه. گفت بچه سرایدار تو میگه مال خانم هاشمیه، باز مال خانم هاشمیه دیگه، دیگه بعد یه به نامش بکنی. بعد اونجا گفت یارو به گریه افتاده بود که بابا مال خودمه، به خدا مال خودمه، اصلا وقتی بخوام هاشمی نداره بده. خب این شایعه از کجا در اومده؟ چون بچه سرایدار هم داره میگه مال خانم هاشمیه دیگه. اعتراف کرده بود که من رفتم مجوز بگیرم ندادن، رفتم این کارو بکنم ندادن، رفتم اون کارو بکنم ندادن، منم شایعه کردم این مال خانم هاشمیه، همه کارم درست شد، هم مجوز آب برق نمیدونم ساخت چی چی همه رو بهم دادن و تونستم خونه‌مو بسازم. از این بعضی از مسائل اینجور پایه‌ای داره، همیشه اینجور نیست، همشون اینجور نبود. یا مثلا محسن تعریف میکرد شمال بودم با پسر خاله آمینا، پسر خاله هم دنبال یه زمین تو شمال بوده، بعد یکی از سرگرمی های مردم اینه وقتی میدن شمالی برم من میرن یه قیمت میکنم، اصلا شده نخوام بخرن ولی میرن قیمت میکنم، میرن زمین ها چگونه، میرن اون املاکی سر کوچه میگه مثلا ما یه زمینی میخوایم. حالا اون طرف محسن رو نمیشناخت، محسن هم باش بود، این چند تا زمین معرفی میکنه، بعد میگه فلان زمین بغل ملک پسر رفسنجانیه، اون خیلی زمین خوبیه، که بعد محسن فرانچکاپ میشه دیگه نمی کنه، میره دنبال میکنه و میگه خب مثل رفسنجانی کوش کدومه؟ اون در میرفته که تفریح میرفته که نگه، محسن میگه ببین من پسر رفسنجانی هم، من اینجا ملکی ندارم، چرا تو میگی؟ یعنی خب اون میگه مثلا من این حرف رو زدم که مشتری ها احساس امنیت بکنن، برای زمین ها مشتری پیدا بکنن. ببینید شاید پایه این قضیه عاطف دو حالت داره، حالا دوتاشو توضیح میدم. یکی از دلایلی که این همه شایعه در اومد، چون آقای هاشمی بالاخره آدمی گدا گشنه ای نبود، بالاخره آدمی بود که دستش به دهانش میرسید، به مال داشت و نسبت دادن اموال به آقای هاشمی شاید یه جوری افراد احساس امنیت اقتصادی میکردن، مثلا ملکشون میمونه، سرمایهشون دچار آسیب نمیشه، میتونن حالا از این نام ایشون استفاده بکنن، خیلی کارا رو بکنن. ولی مثلا اگر میگفتن این ملک مال فلانیه کهش مالی نداره، خب نمیگرفت که مثلا. بعد بالاخره به یکی نسبت دادن که یه سابقه، یه پایه، یه چیزی وجود داشته باشه که مردم باورشون بشه که این ملک مال فلانیه. یکیش میگن این بوده، این آقای فکر کنم تحلیل آقای زیبا کلام بود که مردم با این شایعات احساس امنیت ایجاد میکردن برای، یعنی امنیت ایجاد میکردن برای اموال خودشون مثلا. ولی من اعتقاد دارم این شایعات رو درست میکنن در زمانهای متفاوت، بعد به موقع ازش بهره برداری میکنن و دیدیم بهره برداریاشون که چجوری هم بهره برداری کردن برای تخریب آدما و اینا در واقع یه ترفند سیاسی هم به نظر من هست که اینا رو درست میکنن، پخش میکنن تو جامعه. حالا گاهی هم که لازم باشه بعد سال انتخابات آقای احمدی سال 84 این اتفاق افتاد، یعنی یکی از پایه‌هایی که خیلی سعی کردن تخریب بکنن همین اموال بود و تبلیغ وحشتناکی که روی مسائل و روی شایعات کردن.
شایعات هم از اون زمان فقط نیست، ما قبلش هم اون وقتی فقط در اصل امنیتی نظر دولت خود آقای هاشمی
نه، ببینید شایعات رو همون موقع نمی‌سازن که در طول بعد خیلی ها می‌سازن، بعد بعضی ها می‌گیره بعضی ها نمی‌گیره، اینم هست در طول سال‌ها می‌سازن ولی یه زمانی ازش بهره برداری می‌کنن. من منظورم این نبود که اون موقع ساختن و موقع ازش بهره برداری کردن، نه، من معتقدم خیلی از این شایعات خود یه جوری نهادهای خودمون می‌سازن و پرخوردم این روزنامه جوان، روزنامه جوان خب برای چه باید بیاد بگه این برج مال فایزه هاشمیه، چیزی که اصلا واقعیت نداره. یعنی یک جو هم حال میگه یه کاهی بود ازش کوه ساختن، کاه هم نبوده که حالا بخوام کوهش بکنم، اینا بی دلیل نیست، اینا با دلیل این کار انجام میشه.
خانم دکتر، که اصلا ما نمیتونیم تصور بکنیم که دستگاه امنیتی اومده در باره فکر کنم مثلا نمایندگان ولی فقیه تو همه استانا استان خودمون میریم مثلا میگن این نماینده ولی فقیه هم این همه این املاک مال اونه، یعنی هر کسی که مردم احساس میکنن که قدرتمنده این شایعه در موردش خیلی مردمی شکل میگیره.
نه آخه یه سری شایعات مردمیه، یه سری شایعات قوی تر از مردمیه.
بعدم دو تا مردمی اونا میان سوار میشن روی این بود.
دو تا عنصر داره به نظر من، هم برای آدمای معمولی که نمی‌سازن که شایعه، برای آدم معمولی که معنی نداره که شایعه، بعد هم برای کسی که در قدرت ساخته بشه هم این شایعات به اون طرف بخوره، یعنی باز برای هر کسی نمیشه هر شایعه رو ساخت، برای هر کسی باید شایعه مربوط به خودش و اون شرایط خودش ساخته بشه که بالاخره مردم باور کنن اون شایعه رو. اینم هست دیگه،
مثلا تو استان خراسان خیلی راجع به مرحوم واعظ طبرسی مثلا خیلی رواج داشت، چون اینکه ایشون خیلی به لحاظ سیاسی مهره ای نبود که بعداً بخوام میگم خب ایشون قراره فلان موقع
چرا
اثر رو بذاره
آستان
یه مثلا سرمایه‌گذاری بکنه.
ببینید خیلی از شایعات که ساخته میشه شاید به بهره برداری هم نرسه، شایعات ساخته میشه بعضیاشو در بعضی موارد و در بعضی آدما میتونن ازش بهره برداری هم بکنن. خب بهره برداری شد دیگه، ما عیناً دیدیم دیگه این اتفاق افتاد، ولی معنیش نیستش که میسازن و بر همه هم استفاده میشه. خب واقعا این توسعه غیر از آستان قدس جایی نرفت، شاید اگر میرفت بعدشون هم دوباره یه بهره برداری دیگه ازشون میشد. بعدم آستان قدس خوش کم جایی نیست که میگن اصلا رئیس جمهور هم بالاتر آستان قدس من بودن، آدم اموال و دارایی ها و بهار قدرتی که اونجا داره. من بخشی از شایعات رو گفتم، نمیگم همش این گونه است، یه سری به صورت طبیعی اتفاق میفته در مورد آدمایی که مطرح هستن، به صورت طبیعی همیشه سری شایعات وجود داره. هر چه شفافیت کمتر باشه شایعات بیشتره، هر چه شفافتر باشه موضوع شایعات کمتر میشه. اینا همه هست.
خب من یه سوالی دیگه اینو اضافه کنم، بعد از فوت آیت الله هاشمی کی در زندگی شخصیتون بیش از همیشه خلأشون رو احساس کردین یا بیشتر دلتنگتون شده؟ زمانی یا به زنگاهی بوده که این حس رو بیشتر از همیشه داشته باشید؟
بیشتر از همیشه نه، بالاخره طبیعیش اینه که آدم به همون موقع از ابتدای کار، ابتدای فوت، بالاخره این احساس خلای عاطفی رو داره دیگه. ولی خب هر چی که میای جلوتر کم رنگ‌تر و یعنی اون احساس ناراحتی کم رنگ‌تر میشه دیگه. یعنی بر اساس همون خلعت
اگر که بودن فلان اتفاق نمی‌افتاد یا فلان جور نمی‌شد.
نه، چنین تفکرات در مورد شخص خودم. نه، در مورد جان خودم هیچ‌وقت همچین تفکراتی نداشتم. چون می‌دونید چه؟ خیلی از چیزایی که اتفاقاتی میفته احساس می‌کنم خودم موقع، یعنی خودم باعثش بودم. حالا مقصر به من که خطا کردم نه. ولی به هر حال منم یه کارایی می‌کنم که با من یه کارایی می‌کنن. یعنی حرفایی می‌زنم که نتیجه‌اش اون میشه. این حرفا رو به حق می‌دونم و لازم می‌دونم بزنم و باید به نظر من این حرفا زده بشه. و خب طبیعتاً هزینه‌ش هم باید بده دیگه. آقای هاشمی
شخصیت شخصی یعنی جزء مجلس سیاست مداری بودن که تفسیر قرآن دارن. منتهی مرتبه رابطه‌شون با حوزه از یک زمانی به بعد به نظر کم رنگ‌تر شده. دلیل این
کمرنگ شدن ارتباط چی بود؟ من یه تحلیل ندارم، شاید حالا اون گرایش های سیاسی باعث شده که این اتفاق بیفته. من هم نمیتونیم بگیم با حوزه، بالاخره ببینید تو حوزه علما که همه توی گرایش سیاسی یا گرایش فکری که نیستن، که افراد از طیف نظر طیف فکری و طیف سیاسی و اینا بالاخره خیلی متنوع. حالا ممکنه با بخشی از حوزه مثلا این فاصله اتفاق افتاده باشه. خب مثلا همونجوری بابا قبلا توی جامعه روحانیت مبارز بود دیگه، ولی خب این اواخر خیلی سال بود که دیگه اونجا نمیره شرکت بکنه. خب بخشی از اونها بالاخره تو حوزه بودن، مثلا این گروهی که اونجا بودن. یا ما چیز داریم که یه جامعه مدرسین داریم، یه مجمع مدرسین داریم. خب مثلا اون جامعه مدرسین اصولگرایی میشن که شاید بعداً از افکار بابا خیلی راضی نبودن، بالاخره این فاصله میفته دیگه. من بیشتر اون گرایش‌های سیاسی رو عامل این قضیه میدونم.
یه سوالی که شاید خیلی جامعه مطرح بشه اینه که آیت الله هاشمی چرخش سیاسی 180 درجه یه سری میگن داشته، یه سری معتقدا نداشته. شما چه روی فکر میکنید؟ چرخش سیاسی قابل ملاحظه بعد از انقلابشون داشته؟
چرخش سیاسی منظورتون چیه؟
عوض شدن دیدگاه های سیاسی.
آن گرهش اصلاح طلبی اصولگرایی راست و چپ؟
نه من راست و چپ منظورم به صورت مشخص نیست. ایده ها آرمان هایی که حالا الان بحث اصلاح طلبی مثلا فرض بگیرید همین شفافیت رو گفتید یا آزادی که از اون اسم برده میشه آزادی مثلا سیاسی، خب نه شما این رو اعتقادی داشت دارید که آیت الله هاشمی مثلا چرخشی داشته زمانی اعتقادی نداشته و بعدا اعتقاد پیدا کرده؟
نه من اصلا چون اعتقادی رو ندارم، چون مثلا بخار با ایده ها آرمان ها تفکرات حرفای بابا بخار ما از نزدیک آشنا بودیم، یعنی من چیزایی که از بابا میشنیدم یا میدیدم در طول دوران ریاست جمهوریش فرقی با بعد از دوران ریاست جمهوریش نکرد، یعنی اون چیزایی حداقل من از بابا میشناختم و دنبال میکردم. ببینید هر کسی در طول زندگیش بالاخره تکامل پیدا میکنه، تغییراتی داره، نمیتونیم بگیم که همه از لحاظ فکری تو همون رنج میمونن و تا آخر هم همون هستن. بالاخره مسائل روز تغییر پیدا میکنه، شرایط جدید میاد، آدما نسبت به اون به حال موازی متفاوتی ممکنه بگیرن. اینکه اصولی چرخش کرده باشه من خیلی اعتقاد ندارم، چون این تفکرات روشن و باز بابا رو یا حالا گرایش به اصلاح طلبی به نظر من، ببینید شما الان کارگزاران رو ببینید، سال 74-75 که کارگزاران تأسیس شد، خب بابا موقع رئیس جمهور دیگه، بعد از اون میگن گرایش بابا عوض شده، این ولی شده دیگه. خب کارگزاران زمانی ایجاد شد به عنوان یه حزب، حالا اون موقع راست و چپ میگفتن، حزب اصلاح طلب به وجود اومد و اصلا بردن حدود 100 تا نماینده مجلس اصلاح طلب به مجلس، بعدش حتی معتقدم باز موثرترین حزب در دوم خرداد بود، کارگزاران نزدیکترین حزب بابا بود، بابا عضو کارگزاران نبود ولی بالاخره خودش هم عاملی بود، یعنی مدیران بابا اومدن این حزب رو تأسیس کردن، تفکر بابا همون بود که بعدش هم بود و الان هم هست. نه من اعتقاد ندارم بابا تغییر کرد.
خب ولی همون کارگزاران اگر کارگزاران الان حزب دموکراتی فره داره میشه کارگزاران مثلا زمان که خب
اصلا این تغییر گرایش نیست، این بلد نبودن کاره، یعنی اون موقع احزاب ما حالا احزاب خیلی فعالی نبود، الان من اعتقاد ندارم احزاب واقعی شدن، با یه حزب واقعی ما خیلی فاصله داریم، ما در حداقل کارگزاران خودمون و بقیه احزاب، خب اون موقع تازه بوده، بلد نبودن یا یه چیز متفاوتی بوده، شرایط تاسیس حزب متفاوت بوده، معنیش نیستش که اینا دموکرات نبودن. مثلا آدمایی که دنبال کردن معرفی کردن به مجلس لیست دادن کاری که شد همین نشانه دموکرات بودن بود، حالا الان شرایط فرق کرده، طبیعتا احزاب هم روشاشون متفاوت شده دیگه.
ببخشید این چون مرتبط با این بحثه، من یه مثال تو ذهنم بود اصلا میخواستم مطرح کنم در ادامه سوال دوستمون مطرح کنم. ما سال 92 که
ببخشید مطالبات فرق کرده، اون موقع اصلا مطالبات چیز دیگه ای بود، بعد مطالبات هم عوض شده، طبیعتا احزاب هم با این مطالبات و با شرایط جامعه تغییر پیدا میکنن دیگه، ولی اینکه اصلاح طلب تر شدن نه، من اینو قبول ندارم، معتقد نیستم اصلاح طلب تر شدن.
خب شما به اینم اعتقاد دارید که آقای هاشمی به عنوان شکل دهنده، من ایشون به عنوان کسی نمیشناسم که یک جریانی ایجاد میشد، ایشون پیگاه با اون جریان بودن، ایشون جریان شکل میدادن وقتی دنبالشون میومد.
خب بالاخره به خاطر دلیل جایگاه و تفکرش بوده دیگه، یه آدم معمولی که نبوده که،
درسته که اصلا بزرگی ایشون.
آره بالاخره همه هم به چشم یه رهبری بهشون نگاه میکردن دیگه.
مثلا خیلی از جوانای الان انتظار داشته باشن که ایشون بعد مطالبات زمان ریاست جمهورشون پیش می آورد، البته تا به نوعی هم پیش آوردن.
این که این بازی حرف دیگه است، ببینید فکر کنم همون بحث اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی رو میخوایم بگیم که مثلا زمان آقای هاشمی به توسعه سیاسی توجه نشد، اینا من قبول ندارم، چون شما یه کتابی هست آمار سخن میگوید، این آقای میرزاده اون موقع معاون اجرایی بود بعد از دو دوره بابا اینو نوشته، آخرشن آماره که این آماری که شما ببینید، میبینید هم تو مسائل سیاسی فرهنگی علمی دانشگاهی نمیدونم کتابخونه ها نشریات روزنامه ها رسانه ها همه اینا اون تحولی که در دوران بابا اتفاق افتاد چی بوده چی شده. مثلا این به نظر من یه جبری بود که دادن به خاطر باز اونم با یه هدف دیگه. من قبول ندارم در اون زمان. بعدم اعتقادم اینه که عملکرد هر کسی باید در دوران خودش سنجید. آره زمانش مهمه. مثلا وقتی ما جنگو تموم کردیم، کشور مخروب است، یه سری چیزای دیگه نمیشه. الان ببینیم بیشتر مطالبات اقتصادیه. حالا ما ببینیم پس یعنی این احزاب توسعه سیاسی توجه ندارن. نه، مطالبات مردم الان بیشتر اقتصادی شده به خاطر مشکلاتی که ایجاد شده. در زمان خودش اون میطلبیده. من معتقدم اون تفکر سیاسی و اصلاح طلبی هم بوده. آمارم اگر کتاب شما بگیریم و مطالعه کنیم دقیقاً نشون میده. و حالا تو یه جمله بگم، ببینید نتیجه دو دوره بابا میشه آقای خاتمی، نتیجه دو دوره آقای خاتمی میشه آقای احمدی نژاد. کدومش تفکر سیاسی کردن؟
نه
نه، یه چیز قشنگ واضح و مبهمه، یعنی مشخصه. ما رو هفت که نمیتونیم بگیم این کار سیاسی نکرد، اون کار سیاسی کرده.
بحثی که در دران زمان آقای هاشمی بوده خسته شده که با آقای خاتمی رای دادن.
اصلا نه، ببینید شما نتیجه کار آقای خاتمی میشه آقای
صحابی میفته ولی نهضت آزادی میفته در زمان آقای هاشمی دیگه.
خب من یه جا گفتم که نهادهای امنیتی خیلی توسط بابای اداره نمی‌شد.
خب اون نامه‌ای که واسه آقای صاحب اون نامه مستقیم آقای هاشمیه، آقای هاشمی چه نوعیتی می‌کنه؟ نامه 90 امضا.
خیلی حالا اون جریان خاص من آقای هاشمی یه جا میگه امیر سال 58 میگه امیر انتظام جاسوس نیست. یعنی چرا اون چیزای خوب آقای هاشمی رو نمی‌بینی؟ آقای امیر انتظام بعد از 20 سال چقدر به عنوان جاسوسی تو زندان بود. همون اول آقای هاشمی اعلام کرد آقای امیر انتظام جاسوس نیست. آخه دست اون نبود. شما ببینید این اشتباهی
نمیشه تصور داشت آقای هاشمی قدرت پافشاری نداشته.
نه 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 نه، نمیگم قدرت پافشاری داشت. ببینید یه تصور همین اشتباه که آقای هاشمی همه کاره بوده، این نبوده. یعنی تاریخ خودم رو چی بودن؟
هر قدرتمند
بودن. باشه. ولی اینکه همه نتونسته بشه، اگر وقت اعلام کرده میتونسته جلوشو میگرفته دیگه. اینکه همه فکر میکنه آقای هاشمی همه کاره بوده، همه چیز رو آقای هاشمی شکل میداد، به نظر من این اشتباه بوده. که یه همچین قدرت کاملی برای آقای هاشمی به عنوان نفر اول پیش بینی میکردن. خیلی اتفاقات افتاده. بعد شما اگر ببینید عملکرد رو نگاه کنین، حمله به سفارت آمریکا. کی بود؟ کی کرد؟ چرا اونا نمیان زیر سوال ببرین؟ یا اگر این عمل کرده مثلا بگیم این جونه اومدن تا اینجا اومدن، یا همین حمله به سخنرانی ها از کجا شروع شد؟ اینا آقای هاشمی نقش داشت. اتفاقاتی که تو 10 سال اول انقلاب افتاد آقای هاشمی نقش داشت. دونه دونه اینا رو بخوایم بگیم، همین اصلاح طلبای الان که کارا رو کردن. خب بالاخره اتفاقاتی توی زمانهای میفته دیگه. شما که نمیتونه انتظار داشته باشه 100% عمل کرده هر کسی کاملا باید بدون عیب و ایراد باشه. 10 سال اول
انقلاب
حمله به سفارت آمریکا رو کی نقش داشت؟
اما موزگیری
جریانات آقای منتظری رو کی نقش داشت؟ دفاع از آقای منتظری رو کی فریز زد؟ کی حمایت کرد آقای منتظری؟ حالا من خب بسته شدن مطبوعات دست آقای هاشمی بود؟
خب در
زمانش
بوده. در زمانش
بوده. کاهش پیدا نمی‌کنه. شما آمار روزنامه‌های بسته شدن زمان آقای خاتمی افزایش پیدا کرده. کجا کاهش پیدا کرده؟ شما آمار بیارین. ببین تمام روزنامه‌های زنجیره‌ای، جامعه، توس، زن خیلی بودن. خرداد
افزایش پیدا
باشه، یعنی تعداد باشه توقیف مطبوعات در زمان آقای خاتمی، موقع مطبوعات نبود زمان آقای هاشمی خیلی توقیف بشه، یه سلام بسته شد کنن نظر آقای هاشمی نبود اصلا. یعنی اصلا اتفاقا اون موقع من معتقدم بیشترین آزادی وجود داشت. سلام از این بر چپ، کیهان از اون بر راست، به شدت هر دو با آقای هاشمی حمله میکردن، کسی کارشون نداشت. آقای عباس عدی معتقد آقای هاشمی باعث زندان رفتن اون شده، ولی یه دروغه، اصلا رفتی با آقای هاشمی نداشت اون زندان. شما به نظر من تحلیل مسائل این نیست که شما دارین میکنین، اینجوری نبوده اصلا، واقعا اینجوری نبوده.
یه
نکته
ای را تو این آمار سخن میگویم، ببینید مثلا تو بحث توسعه سیاسی دوران آقای هاشمی، این بحثی که خب آمار نشریات که منتشر شده بود یه دفعه قبل از وزارت ارشاد آقای خاتمی، بعد از وزارت ارشاد آقای خاتمی یه دفعه ارزش خیلی متفاوته. و خب حالا اینکه آقای خاتمی چرا استعفا داده بماند، نمیدونم، من حضور ذهن ندارم چرا استعفا داده، ولی میخوام بگم خیلی از اون نشریاتی که تو همین بحث آمار سخن میاد بهش استناد میشه و بعد نتیجه میشه که توسعه سیاسی اتفاق افتاده زمان وزارت ارشاد آقای خاتمیه. و به نوعی حالا نمیدونم این عبارت رو چقدر قبول دارید، ولی خب آقای خاتمی تحمل نمیشه به زرده شد،
خودش استعفا میده. کسی به آقای هاشمی بشه نمیده بود استعفا بده که نه، خودش تحمل نکرده، یعنی تحمل مخالفت ها رو نداشته استعفا میده. نظر شخصی خودشون بوده استعفاش
و ارتباط با هاشمی
نداشته استعفاش، باید میدونم آقای هاشمی موافق استعفا نبوده، چون خودش استعفا میده.
و این آمار کم میشه تا اونجا که خاطرم هست بعد از استعفایشون، بعد از اومدن آقای میرسلیم خیلی محدودیت ها، یعنی به نوعی اصلا تغییر نگرش و تغییر همه روی کرد از وزارت ارشاد اتفاق
افتاد. چون من گفتم وزیر ارشاد از کسانی بود که رئیس جمهور به تنهایی روش نقش نداشت، رو آوردنش و کاری که انجام میداد. یه بعضی چیزا دو جانبه بود.
از شما بخواهد که اعتقاد به کلیت وضعیت چیزی هست، شما بخواهید تأثیر آقای هاشمی رو توی اتفاقات کم جلوه بدید؟
نه، من این کار نمیخوام بکنم. من معتقدم که هر چیزی باید در زمان خودش بررسی بشه، ضمن اینکه واقعیت‌ها باید گفته بشه. یعنی ما اگر واقعیت‌ها رو بگیم اب نداره، میتونه همه چیز هم نقد بشه. ولی این تصور همیشه وجود داشته آقای هاشمی قدرت مطلقه، آقای این تصور غلط بوده، اینجور نبوده واقعا. چون اگر بود نباید ببینیم مثالش، آقای هاشمی موقعی که رئیس جمهور میشه میاد روابط رو با همه کشورها برقرار میکنه، به خصوص کشورهای اروپایی، کشورهای عربی، و هی این توسعه پیدا میکنه. داستان میکنوس اتفاق میفته و بعد اروپایی ها سفارت ها رو تعطیل میکنن میرن. خیلی معتقدن این کار آقای هاشمی بوده، دوران آقای هاشمی بوده. بعد مگه میشه هم چیزی من بیام ضوابط برقرار کنم، تنش زدایی بکنم، هی شرایط رو بهتر و بهتر بکنم، سوء تفاهم ها رو بردارم، بعد خودم یه داستان ایجاد بکنم که ضوابط رو خراب بکنم؟ خیلی معتقدم میکنوس آقای هاشمی پدیده شده. یه مثال دیگه براتون بزنم. آقای فرج سرکوهی دستگیر میشه، بعد آزاد میشه، بعد از کشور داشته خارج میشده، از اون گیت هم رد میشه، پاسپورتش مهر میخوره، ولی بعد اون بعد دستگیرش میکنن، بعدش میگردونن و میبینه زندان. تو مصاحبه مطبوعاتی از بابا میپرسن در مورد ایشون، بابا چه جواب میده؟ کسی میدونه اینو؟ میگه ایشون آزاد رفته آلمان. میشه یه رئیس جمهور تو مصاحبه مطبوعاتیش به دروغ بگه؟ بعد معلوم میشه شون تو زندان بابا خبر نداشته اصلا. چرا؟ چون مدن نشون داره بودن به این پاسپورتش مهر خورده رفته، ولی ایشون برای تو زندان بوده. ولی بابا تو مصاحبه مطبوعاتیش میگه ایشون آزاد شده رفته آلمان هستن. اصلا اینکه آلمان نبوده از بس تکسیب میشه یه آلمان نیستیشون. یعنی من احساس نکنم تک نکنم همه کارها رو آقای هاشمی میکرده. اینجور نیست، اینجور نیست. یا مثلا یه چیز دیگه، قتلای زنجیری رو همه نسبت به آقای هاشمی، مثلا در دوران خاتمی اتفاق افتاده. من چرا همه میگن آقای هاشمی؟ مثلا در دوران اون نبوده قتلای زنجیری، ولی همه میگن آقای هاشمی. به نظر من این یه بی‌انصافیه وجود داره. من الان نمیخوام وارد اونها بشم، چون اگر بشم میخواد تیتر کیهان بشه، دوباره اختلاف بین اصلاح طلبان. اینا داستاناش مفصله، شما وارد اینا نشین.
بله، اما به حال نیروهای وزارت اطلاعاتی که از زمان آقای هاشمی باقی مونده بودن منصف اونها سو قتل.
خب من که جریان بزن اطلاعاتو گفتم بهتون که نیروهای بزن الان زمان آقای روحانی هم همونا. پس آقای روحانی اینا رو میخواد؟
آقای فلاحی که نزدیکه نیروه
اون موقع آقای فلاحی هم وزیر نبود، آقای دوری نجف آبادی وزیر
بود. زمان آقای هاشمی وزارت اطلاعات، نیروهای وزارت اطلاعات زمان آقای فلاحی هم بودن.
خب نفر بعد میواد عوض میکرد اینا رو، تقصیر آقای هاشمی چیه؟ تو دوره آقای هاشمی اتفاق نیفتاده، کنترل شدن. دوره بعدی اومده اتفاق افتاد، چون نیروها زمان آقای هاشمی اونجا بودن، خاصی نمیشه عمل کرد آقای هاشمی. اون که خیلی خطاست که این هم جلجابیه. که
بعد از اینکه افشا شد قتل زنجیری، درسته که 4 نفر رو توی اون اطلاعی نام بردن، اما بعدش گفتن که خب احتمالا کسان دیگه هم بودن. اون اتفاقاتی که افتاده بود زمان آقای هاشمی احتمالا ادامه همین ها بوده.
احتمالا ما خود واقعا کنار میذاریم، احتمالا حالا آقای هاشمی بوده. این بی‌انصافیه، این قصد تخریب توشه. چیزی که در دوره دیگه اتفاق افتاده ما میگیم آقای هاشمی، چون نیروها نیروهایی بودن که زمان آقای هاشمی اونجا بودن. خب نفر بعدی میاد عوض میکنه، آقای خاتمی داره عوض میکنه، چرا نگرشون داشت اگر میتونست؟ چرا نگرشون داشت عوضشون میکرد؟ پس نمیتونه کسی دست به ترکیب وزارت اطلاعات بزنه. هیچ رئیس جمهوری نتونست این کار بکنه. تنها کسی که بود آقای احمدی نژاد بود، حکر دلش خواست کرد، فکردن اونم با وقتی وسط کار یه جوری محدودش کردن. تنها کسی که میدونم چون با خودشون بود، عامل خودشون بود دیگه، آدم خودشون بود.
خب هاشمی، من هفته گذشته که داستان دانشگاه متحصولات که چند تا دانشجو فوت کردن، من اون داستان قبلی که مربوط به زمیناش بود رو پیگیری کردم و یک گزارش تهیه کردم. توی گزارش با یکی از پسرهای آقای حادوی صحبت کردم که گفتن که داستان توضیح دادن از اول و گفتن که آخرش به اینجا رسید که با آقای هاشمی ما یه جلسه گذاشتیم و توی این جلسه حکم یا خود آقای هاشمی مشخص کردن به اسم آیت‌الله نظری که ایشون حکم کردن که زمین‌ها از نظر شرعی و قانونی باید برگرده به خانواده حادوی و ولی این اتفاق نیفتاد. البته خب گفته هستش که آقای مستر هاشمی میخواستن این موضوع رو اجرایی بکنن که نشد. بعد از اون من با آقای سلیمی نمی صحبت کردم و این مسئله رو مطرح کردم، گفتم که اینجور گفتن که آقای هاشمی میخواستن این مسئله رو درست بکنن، ولی ایشون تکذیب کردن، گفتن که نه اصلا چنین اتفاقی نیفتاد، آقای هاشمی هیچ وقت با ما همکاری نکردن. میخواستم ببینم جریان چطوره.
من در جریان نیستم، من جزئیات این موضوع اصلا نمیدونم. در ضمن اینکه آقای سلیمی نمی جز منتقدین هست، خیلی از حرفی هم که میزنن درست نیست، ولی من تاریخ رو نمیدونم، کسی میدونه باید جواب بده. ولی وقتی خود پسر آقای هادوی گفته که اینجوری بوده و آقای محسن هاشمی هم واسه اجرا بکنه، با آقای سلیمی نمی اینجوری نیست، ولی اون چیز داره که نزدیکتر به موضوع که شانس هم خودش طرف قضیه، خود ایشون طرف قضیه بوده.
اصلا در جریان این نیست که چه دیدی داشتن خانوادتون، برادرتون و پدرتون در مورد این زمین‌هایی که؟
نه من واقعا جزئیات این موضوع رو نمی‌دونم، فقط چیزی که می‌دونم اون اول انقلاب این زمین‌ها وقف میشه. وقت میشه، حالا نمیدونم بر کار علمی بر چی مثلا نمیدونم، چون واقعا جزئیاتم نمیدونم، ترجیح میدم صحبت در این باره نکنم، چون اطلاعاتم نادره، یعنی کامل نیستم. من میگم الان که این بحث دانشگاه آزاد اینجوری مطرح شده، حتما اونا که مطلع میان توضیحاتی میدن، دادن تو الان یا نه؟
تا الان که با خود آقای پسر آقای هادوی صحبت کردم و با آقای سلیمی
نمی شد. آقای سلیمی نمی جز منتقدین بود. به نظر من طرف شمایی که خود خانواده آقای هادوی میتونه باشن که زینف این قضیه بودن و شاکی این قضیه بودن، یکم حالا از مدیران اون موقع دانشگاه آزاد به پاسخ شما بده. آقای سلیمی هم موقع هم خیلی انتقاد کرد راجع به این موضوع، فعال بود توی بله. چون الان من درست فهمیده باشم الان بین حرف آقای هادوی با حرف آقای سلیمی نمی یه تعارضه، نه؟ خب این اصلا خودش خطاست دیگه، بالاخره مطلع اصلی بس خود آقای هادوی باشه دیگه تو این قضیه.
صحبت خودشون این بود که این من با امین هادوی صحبت کردم، گفتم که آقای امین هادوی خیلی در جریان چیزی نبوده، من در جریانم و محمد هادوی، ولی من
خب آقای محمد هادوی چرا صحبت نمی کنه؟
آره قراره ان شاء الله تو روزه بعد.
من نمیدونم واقعا اطلاعات درستی ندارم.
ببخشید. سال 92 که آقای هاشمی رئیس صلاحیت شد، خیلی همیمان فکر می‌کنم و برای خود من فکر کنم رد نو دوستانی که می‌شناسم، من یه جستجویی کردم و 10 سال قبلش انتخابات مجلس هفتم سال 82 این اظهار نظر آیت الله هاشمی است. میگن قانون به من میگوید کسی که این اشکالات رو دارد یا این ضوابط رو ندارد نبایستی نامزد مجلس شود، صرف نظر از اینکه رای بیاورد یا نیاورد. تصمیم گیری شورای نگهبان هم فرمی نیست که فی‌المثل شخص آقای جنتی بگیرد. بالاخره عده‌ای هستند و قانون را هم در دست دارند و میگویند کسی که به احکام اسلامی عمل نکرده است یا نمیکند صلاحیت ندارد. این اظهارات با تصویری که ما از سال 84 به بعد از آقای هاشمی میبینیم و اتفاقا باعث نزدیکی نسل ما بهشون میشه، فکر میکنم همون 180 درجه ای که دوستان دارن، این یه اقدام نیست، این یه ایده است، این یه نظره که یه زاویه خیلی بازی رو به نظر من نشون میده. نظر شما چی؟
نظر
خاصی
ندارم، نظر شماست که من نه مخالفم نه موافق. ولی ببینیم این توجه به نظر من باید بکنه، این نهادهای حکومتی ما از ابتدا وارد این تصفیه حساب ها و این خودی و غیر خودی های تنگ و بسته فعلی نشدن و اوایل خیلی بازتر بود همه چی. تو هر دوره این مجلس هفتم که میگیم سال 82 کدوم مجلس میشه؟
مجلس ششم که
قرار رد صلاحیت
کرده.
ششم و هفتم.
در واقع مجلس هفتم.
در واقع بعد از رد صلاحیت های مجلس ششم رد صلاحیت هفتم. در واقع مجلس هفتم میدم. که بعد از مجلس ششم بود اون آقایون خانمهای مجلس ششم رد صلاحیت شده. نه من از آن خواستی ندارم.
حالا یه وقتی میپرسن که آیا آقای هاشمی تغییر کرده یا نه و یه بخشی اکثرا طرفدار بسیار نزدیک ایشون معتقدن که نه آقای هاشمی تغییر نکردن. به نظر شما اگه تغییر کرده باشن چیزی بدی؟
نه من که گفتم بالاخره آدم‌ها در طول زندگیشون تغییر میکنن، تکامل پیدا میکنن، متحول میشن. اصلا این چیز طبیعی اگر نشه به نظر من بده. نمیشه که آدم یک آدم الان باشم بعد 40 سال بعدم دوباره همین آدم باشم. این همه اتفاقات تو دنیا میفته، تو ایران میفته، این همه مسائل جدید میاد، بالاخره منم بعد بتونم با اون تغییر پیدا بکنم دیگه. ولی ببینید تغییر آدم ممکنه تو روش‌ها بکنه، ولی یه اصولی دیگه ثابته، یه اصولی دیگه غیر قابل تغییره. یعنی اگر تغییر بکنه خوب نیست، مثلا عدالت جویی، نمیدونم اخلاق مداری، انسانیت بالاخره یه سری چیزا اصول انسانیه و ثابته، ولی در روش ها و اینا تغییر خوبه شده نه. بعد جریان های سیاسی جابجا میشن، جریان های سیاسی تغییر پیدا میکنن، خب طبیعیه که همه با این تغییر پیدا میکنن. ما نمیتونیم خیلی اصلا بگیم نه اینجور نیست. دیگران باید بگن، آدم خودش متوجه تغییراتش نمیشه. مثلا من خودم میبینم، احساس کنم اولی که من فعالیت های اجتماعی و بعد جسم رو شروع کردم یه مسیر اصلاح طلبی داشتم و حالا همون مسیر رو دارم، یعنی احساس نمی کنم هیچ وقت به طرف دیگه ای رفتم. حالا دیگران باید بگن که آیا واقعا من درست فکر میکنم یا نمی کنم.
اما مثلا زندان رفتن که بعدش متحول شدید تجربه تون که ارتباطاتون با آدم های سیاسی؟
نه ببینید، من متحول نشدم، نمیشناختم. نه نه نمیشناختم، اونا به من نزدیک نشدن. ببینید آدم خودش که دنبال، مثلا من اینجور نبودم که خودم دنبال همه چی برم. معمولا وقتی با آدم مراجعه میکردم گفته میشد یا اخبار رو دنبال میکردیم، متوجه معلوم بهایر داستان بهایر واقعا نمیدونستم. مثلا تو زندان متوجه شدم، اونجا آگاهی پیدا کردم. اینکه متحول شدم نه، چون من قبلش هم از حق دفاع میکردم. یعنی هم همشون چوب این انصار حزب الله از همون اول بالا سر من بود. اگر غیر از این بود که اونا با من دشمن نبودن که، از همون تو ورزش اینا شروع میکردن با من، از تو ورزش شروع نکردن. وقتی من کاندیدا شدم برای مجلس پنجم، در واقع دشمنی های انصار حزب الله با من اون موقع شروع شد، جدی شروع شد. خب همون موقع من دنبال، از نظر خودم دنبال حق بودم، دنبال عدالت بودم، دنبال حقوق بشر بودم، دنبال اسلام واقعی بودم، دنبال این چیزا بودم. الان فکر کنم دنبال همینه. تو طول مسیر هست شما آگاهی پیدا می‌کنی، شرایط عوض میشه، مطالبات تغییر پیدا می‌کنه. من بهایی را اصلا نمی‌شناختم. تو زندان متوجه جریانات اینا شدم. قبلش هیچ اطلاعی نداشتم. من به این تغییر نمیگم. چون اگه قبلش هم متوجه می‌شدم همین عکس‌العمل‌ها رو داشتم.
آیا شما بعد از اون واقعی
شده شد؟ نه، چند شب بعد که من رفته بودم خونه بابا اینا منو دید، گفت دیدی چه جنجالی شد، هم چیزی هم من نگفت.
سوالی هم
بود؟ وقتی بهم گفت دیدی چه جنجالی شد، مامانم پرید که من فایده چکار کرده، فلان که بدتر کرده، اون یکی که بدتر کرده، اون یکی که اینجوری کرده. مگه فایده چیکار کرده؟ اصلا بازی نتونه صدا بمیده حرفه شو، اگرم میخواست بده شرایط یه شرایطی نفسی بخواد ادامه بده. ولی نه با من واکنی، حتی من وقتی برگشتم به بابا گفتم که آقا شاید همون شب بود یا مثلا یه فرداش بود، دقیقه یادم نیست، گفتم نمیدونه این ملاقات چه بازخوردی پیدا کرده. من الان هر جا میرم همه استقبال میکنن، همه مثلا واکنش خوب نشون میدن. بابا جوابش این بود آره خب بالاخره آدم میدونه که چه ظلمی به اینا میشه مثلا، یعنی یه چیزی بود که در نفع من نبود. یا مثلا
اگه نظرشون بود چرا هیچ وقت اول انقلاب چیزی
نگفتن؟ بالاخره ایشون آدم سیاستمداری بود دیگه، ولی من که مثل من نبود که همجور یه دفعه همه چی رو بگه. سیاستمداری یه ویژگی هایی داره دیگه، بعد من نباید جواب بدم چرا ایشون گفت یا نگفت. من چرا نگفت؟ ولی ببینید خود بهایی ها به من گفتن دوران آقای هاشمی ما بهایی تو زندان نداشتیم، دوران آقای خاتمی هم نداشتیم، قبل اول انقلاب داشتن، 10 سال اول اعدامی هم داشتن، ولی تو این دوران ما نداشتیم. ما حتی میتونیم
خودتون نیست، مثلا آقای هاشمی تاثیرگذار بودن، نهادهای امنیتی بهایی نداشتن.
خب نه، خب بالاخره جایی بوده، جایی هم نبوده. من میگم من نگفتم بودم به ذات اطلاعات، نگفتم کامل بابا ارتباط بودم، مشترک بوده، یعنی با نظران نظر دیگرانم اونجا مهم بوده. اینجور نبود که همه چی به ذات اطلاعات دست بابا باشه یا نهادهای امنیتی دست بابا باشه، اینجور نبود. اصلا دست هیچ رئیس جمهوری، فقط هم بابا. نه مثلا خود بهایی‌ها میگفتن ما توی دوران آقای هاشمی خیلی همه چیزمون خوب بود، مشکلی نداشتیم، محدودیت نداشتیم، عادی بود زندگیمون. ولی سال 87 دوباره همه اینا شروع میشه، دستگیری‌ها و فشارها و اینا. ببینید همون دوران بود، مثلا شاید همون دوران به زده ارشاد آقای خاتمی بود، مثلا دنبال این بودن که مردم همه ممنون خروج بشن، افراد اگر میخوان جایی برن بعد بیان اجازه بگیرن برن. خب بابا مقاومت کردن، مقابله این نذاشت این اتفاق بیفته. یا مثلا یه دوره‌ای تو وزارت خارجه دنبال این بودن که افراد ایرانیایی که رفتن اون بر تابعیت کشور دیگر رو گرفتن، اینا رو باید شناسایی کرد، مجبورشون کرد یا این بر یا اون بر، ولی جسور انتخاب، چون قانون ما یه تابعیتیه دیگه. باز بابا مقاومت کرد، ما چیکار اینا دادیم، خدا را زندگیشون رو میکنن. ما اگر بخوام چنین کاری بکنیم که اینا اکثرا میرن اون بر، یعنی نمیان ما رو انتخاب بکنن با این مشکلاتی که اینجا هست. مثلا من تابعیت کشور انگلستان رو دارم، کشور بلژیک رو دارم، نمیام ایران رو انتخاب کنم با اونجا که نذاش این اتفاق بیفته. یعنی خیلی جواب اولی مثلا کوچولوشه، حتما مسائل بزرگتر و کلانتر تو این قضیه هست. یا یه دوره‌ای بود تو همون اوایل انقلاب، باز شاید مثلا نمیدونم اوایل دوره ریاست جمهوری بابا بود، قبل از اون بود، دنبال این بودن که
ویدئو ممنوع بوده دوره ای؟ قبل از اون یه چیز دیگه
نانوشته
بله نانوشته خیلی مثلا توی این مسائل خیلی شدیدتر برخورد بشه باز بابا نذاشتن این اتفاقی بیفته. من مثلا بعضی چیزا رو میدونم، یعنی به هر حال بعضی چیزا دست من هست بعضی چیزا دست من نیست، یا من ممکنه به خاطر مثلا یه امتیاز یا یه کار کلانتر و عظیمتر از یه چیزای دیگه صرف نظر کنم، میگم این کار انجام بشه مهمتر الان، اون حالا بعدا میتونم حلش بکنم، ولی الان اگر این حل نشه اونم هیچ وقت حل نمیشه، ولی الان اگر من این شرایطو فراهم کنم اونم تو دل این حل میشه. در واقع یه سیاستمداره، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که تمام مسائلشو من مثلا یا بدونم یا قبول داشته باشم یا تایید بکنم. تو زمان خودش دادن تصمیمات مختلف میگیره، کسی هم ادعا نداره که مثلا بابا یا دیگری بدون خطا بودن، بالاخره هر کسی هم در طول کارش خطا هم داره دیگه، ولی بیایم رده بندی کنیم خطاها رو بذاریم فواید هم بذاریم، به نظر من بابا جزو کسانیه که خطاهاش نسبت به اثراتی که گذاشته خیلی کمتر و خیلی کوچکتره. حداقل آدمای مدعی که الان داریم خطاهاشون بسیار وحشتناک‌تره که الان دارن همه اونا به بابا حمله میکنن. دوران زندان چه همش خاطره بود کدومشو بگم؟ خاطره
تو نوشتی؟
بله.
خواستی چاپش بکنید
یا؟ هنوز نه، نمیشه چاپ کرد که چجوری چاپش بکنم؟
پس
ما
چیکارش
کنم؟ حالا انشاءالله یه دوره میرسه که میشه چاپش کردی.
چه داری؟
من چه میگم؟ حالا بزنیم برسیم.
حالا از مخاطر داشتی میشه چاپ کرد؟
نه خاطراتم که همه رو میگم، ولی آدم میخواد چاپ بکنه بالاخره یه سری چیزایی هست، تحلیل هایی هست. الان من خاطره بگم از زندان؟
آره هم قابل چاپ، همین که نگفته باشی دیگه.
همون نگفته باشم نمیدونم بخواهم همه رو
سوال
کنیم.
زندان
تحقیق
شد طرف زندانبان
از طرف زندانبان یا
زندانبان بازجو؟
نه من بازجوی شخ نداشتم، من حکمم رو توی دادگاه بهم دادن و بعدم رفتم برای اجرای حکم، من شخ بازجوی نداشتم، یعنی اون شرایط من نگذروندم و نه از طریق از توسط زندانبان ها تحقیر نشدم، نه اونا خوب بودن، همه با همه زندانی ها خوب بودن. پنج البته من رو بردن انفرادی 209 تنبیهی، خاطره نمیدونم چی بگم، همه میگم همش اونجا خاطره بود دیگه، اون رفتار ارتباط با زندانی ها شرایطی که اونجا فراهم بود. واقعا سوال کنیم هایی سید بگم
شما
خودتون نسبت به بقیه زندانی ها حالت حمایت و اونا نسبت به شما چه نگاهی داشتن؟ یه تفاوت میذاشتن بین شما و بقیه؟ یه مثال عینی من تو ذهنمه، آقای مرعشی مثلا توی بنده آقایان خیلی حالت حامی داشته نسبت از جهات مختلف، حتی هنوز هم مثلا بچه ها سال 88 بایشون در ارتباط هستن، ایشون حمایت میکنن، کمک حال بچه ها هستن. مثلا میدونم همچین روابطی شما داشتین؟
خب چجوری بگم؟ اولا ببینید من که رفتم دونه دونه زندانی ها اومدن داستانه زندگیشون رو برای من تعریف کردن، حتی خود من میپرسیدم، ولی خب مثلا بعضی هم خود چون میمدن این کار میکردن، بعد خب من بعضی از مسائلشون رو دنبال کردم، یا مثلا از آقای مرشی و خود زندانی ها از حق زندانیان خانوم قبل از که من وارد اونجا بشم یه سری اعتصاباتی کرده بودن، شرایط زندان بهتر شده بود توسط خودشون، یه کارهای کوچیکی هم مثلا من اونجا کردم، کوچیک بود واقعا در مقابل کاری که خودشون کرده بودن کوچیک بود. و یا حتی دو سه تا از پرونده های اینا رو من مثلا منو که دادگاه میبردن میوردن و مثلا قاضی مشترک بود، من مثلا سوال میکردم گفتم چرا با این کار کردی، بعد مثلا پرونده رو من نشون میدادن، من مثلا حمایت میکردم یا مثلا دنبال میکردم مسائلشون، نه بعد تا که نشد بعد و بعد ببینشون داد گفتم دیگه مطمئن شده، چون من گفتم اینا دروغ بهتون میگن اینجوری نیست، بعد مثلا پرونده رو یکی برام باز کرد گفتم راست میگه، بعد وقتی همین چیزا که گفت همین دیگه بیشتر از این اصلا نداره، حالا نام نمیبرم که مثلا چیز بشه، ولی من تا اونجا که میتونستم بعد خداشون میومدن مشکلات رو به من میگفتن، الانم هم همینه، یعنی بیرونم که هستیم باز زندانیه که با من هم زندانی بودیم اون ارتباطات ادامه داره، مشکلی پیدا کنم یا میگن ارتباطات خوبی داریم، منو دوست دارن، منم اونا رو دوست دارم، رابطه دو طرفه. حالا اینو بگم شاید این به عنوان خاطره بد نباشه، حکم من که تایید شد که 6 ماه زندان بود، یکی از این زندانیا که آزاد شده بود به من گفت که بذاریم فایزه پاش اینجا برسه، ما اینجا کف خوابش میکنیم، خب اونا که زندان بودن کسی جا زندانی بوده؟ چون زندانی اونجا تخت داشتن همه،
انفرادی بود
داره. آره شما انفرادی بودید، اونجا زندانی تخت داشتن همه، کف خواب یعنی حالا کسی بخوان اذیتش بکنن تخت بهش نمیدن و رو زمین باید طرف بخوابه، بودم بذار فایده برسه اینجا ما اینجا کف خوابش میکنیم. بعد من که رفتم تو زندان، خب اول که کسی نشناخت،
مثلا ساعت 2:30 نصف شب بود دیگه من وارد بند شدم، همه جمع شدن، بیدار شدن، جمع شدن که تو کی مثلا کی هستی، چجوری آوردن، چرا این موقع آوردن، منم یه توضیح میدادم. یهو چیزو دیدم، مهسا امرآبادی قبلا اومده با من مصاحبه کرده بود. گفتم مهسا تو هم اینجایی؟ اون گفت فائزه تویی؟ گفت فائزه دیگه بقیه شناختن. گفتم فائزه چیه؟ گفت اون دختر قایم هاشمی دیگه. بعد همه تعجب کردن که الان این موقع بعد اینجوری چرا منو بردن اونجا. بعدش اونا بعدا میگفتن که ما ترسیدیم، گفتیم یعنی شما که مدت تو زندانیم خبر نداریم از بیرون، فایده رو آوردن این نشانه بدیه، یعنی بیرون داره چه اتفاقی میفته که دیگه فایده رو آوردن تو زندان و خیلی نگران شدیم که اصلا شما همه برای اعدام میدیم الان حتما یه همچین شرایطی. بعد همون شب اول همش چیز یه دو ساعتی اونا سوال میکردن من جواب میدادم، حالا فقط مسائل مثل شما سوال نمیکردن، بیشتر چیزای دیگه بود. ولی بعد از 2 ساعت من گفتم که خب حالا مثل من قرار اینجا کف خواب بشم، کجا الان باید برم بخوابم؟ که خانم مادر بنازاده یکی از خانمای مادران مجاهدین بود که 5 سال محکومیت گرفته بود، مثل اون گفته بود. ولی گفت نه ما شوخی کردیم، چیزی نگفتیم، بچه‌ها خودشون خود دویدن بعد من ملافه آوردن تختم درست کردن زندانیا، یعنی خیلی از همون اول من مورد استقبال شدم، یعنی چیز بدی اتفاق نیفتاد. و بعدم صبحم که از خواب پا شدم گفتم خب مثل اینجا کارا نوبتیه، من چیکار باید بکنم؟ گفتم تو که هنوز زوده بخوای کار بکنی، چون هر کسی میاد جدید ما یه هفته بهش آنتراک میدیم، یه هفته تا بیاد آشنا بشه جا بیفته، بعد از یه هفته اون وقت تقسیم وظیفه میکنیم که اونم کار بکنه. خب مثلا از اینم خیلی خوششون اومده بود، چون مثلا من اول صبح پا شدم یه حالت اشرافی نداره، منم میخوام مثلا همه باشم، ولی خودشون بعد اینا رو تعریف میکردن. و این خب اینا همینا این گفتگوها و اینا باعث شد که نسبت من احساس بدی نداشته باشن، نه که نداشته باشن، بلکه بعد 2 شب بعد من نشوندن روی یه چیز داشتن صندلی قرمز، چی بهش میگن؟
صندلی داغ.
آفرین. من نشوندن رو صندلی داغ، مثل شما ها دیگه سوال کردن همین چیزا رو میپرسیدن و منم خود جواب میدادم، اون چیزایی که خودم اعتقاد داشتم خودم میگفتم، اونایی که حالا مال بابا بود یا دیگران بود باز توضیح میدادم براشون. از اونجا هم سربلند بیرون اومدیم، یعنی باز ارتباطات بهتر و قوی تر شد. تا اینکه یه شب یه زندانی داشتیم راهله، این البته سیاسی نبود، حالا خلافای دیگه داشت، 13 سال بچه زندان بود، جوان هم بود، دختر جوانی بود. بعد اون شروع کرد داستانشو گفتن، در وسط کارم خیلی احساساتی شد، به من حمله کرد، حمله کلامی که بابای تو رئیس جمهور بوده این بلا سر من اومده، نمیدونم اینجوری شده، شاید به بابا چیز گفتن که اون اگر نبود مثلا تو اون دوران ما اینجوری شدیم، من به اینجا افتادم و از این حرفا. مثلا من عکس العمل نشون ندادم، باهاش همدردی کردم و بعدم نه جوابش دادم نه خواستم دفاع بکنم، گفتم خدا خب بالاخره حق داره، یه چه اتفاقاتی افتاده دیگه. بعد ولی خب فردا صبحش پشیمون شد، یعنی اعتماد شد من عکس العمل نداشتم و همراه شدم، فردا صبحش پشیمون شد، اومد معذرت خواهی کرد و بعدم جزء گروه ما شد. اصلا نمی گفتن مثلا رایلتون بیاد تو گروه من، آشپز بودم تو گروه خودمون، گفتم تو هم بیاد تو گروه ما باش دیگه، رایلم جزء گروه ما شد دیگه، روابط ما خیلی صمیمانه شد، خوب بود، یعنی ما من روابطم خوب بود، دیگران من دوست داشتم، من دیگران دوست داشتم، مثلا اون حسای اونجوری نبود. ولی خب زندانیا حالا شاید به خاطر حالا بابا یا هر کسی احترام قائل بودن، هیچ کنه مثلا نسبت به همه احترام قائل بودن، ولی من احساس می‌کردم یه چیز ویژن برای من وجود داره، نه به تخص زندانبان ها، خود خود زندانیا. مثلا اونا خودشون میگفتن خب تو خودت رفتاری کردی که ما اینجوری تو رو دوست داریم، نه اینکه حالا مثلا به خاطر شرایط خانوادگیت ما چنین رفتاری می‌کنیم. حالا اینا رو من میگم آخه جالب نیست، اینا رو پخش نکنید، من از خودم الان تعریف می‌کنم.
خانم شما اگه شما 20 سال قبل می‌رفتید زندان، فکر می‌کنید که نگاه شما و نگاه آقای هاشمی و خاندان هاشمی در کل به سیاست چطور دیگه بود؟
آقای هاشمی که حتما نه، چون آقای هاشمی شخص اجازه نمیداد مسائل مربوط به خانوادگی و منافع شخصی و اینجور چیزا تاثیر بذاره در نگاهش به نظام، اون یه اعتقاد دیگه به نظام داشت. ولی نمیدونم بالاخره این همه تاثیر داره، نمیتونم بگم تاثیر نداره، شاید این اتفاق میافتاد. نه اون 20 سال پیش بعید میدونم، اون موقع ما همه چی خیلی انقلابی بود و خیلی همه معتقد بودن به مسائل انقلابی و بعید میدونم خیلی اون موقع رفتن زندان، ولی همچین نگاه ها تغییر اونجوری نکرد. بعد از 88 بود که خیلی از اونا باورشون شد که اون زندان ها زندان های واقعی نبود، آدم ها خلافکار نبودن و همه مسائل سیاسی آدم ها رو به اونجا کشوند. اون موقع هم باید میدونم هم چه اتفاقی میفته. این اون وقتا
نبود سیاسی دیزبانده
میشد؟ نه میگم اون موقع ها اگر کسی هم بازداشت میشد عمده نگاه ها انقلابی بود اکثریت، و من گفتم خاطر یه کاری کرده رفته زندان، اینکه باورشون بشه که واقعا بیگناه رفته زندان از این حرفا یه خورده ضعیف‌تر بود، ولی از 88 به بعد این باور عوض شد. یعنی من یادم 88 بعد من خیلی میشیدم بابا اون بیچاره که اون موقع رفت زندان همین بودا، اون موقع هم همین بودا، اون موقع هم بی خود این بردن زندانا، همین مسائل سیاسی بود، ولی قبل از اون ما کمتر این چیزا رو میشیدم در بین جمعیت خاصا، نمیگم در همه جامعه.